بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله، سلامتین، خیر و برکت و رحمت نصیب همگی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. انشالله که دعا کنیم، همه با هم دعا کنیم جلسه خیلی ویژه‌ای باشه برای هممون، استفاده های عالی بکنیم، با هم سوره عصر رو بخونیم با کلی نیت و دعا و تقدیم به نوشید استاد جان. خوبیم؟ قاطی شد. متشکرم. حال شما خوبه؟ به و خانم الهامی عزیز. تقدیم کنیم به امام زمان همه زندگیمونو و مخصوصا فهم و عقلمون رو که کاملا مال خودشون بشه انشالله و بهترین ها رو به همون بدن. چه دعاهای دیگه ای میخواید شما بکنید الان؟ ممنونم که چند تا از رفقا هم اینجا، اگر که من بتونم که مثلا خانم آتش افرازه رو هم اینجا اپراتور کنم یا یکی دو نفر داوطلب دیگه اگه باشن، ما اینجا بتونیم که اگر خواهشن مشکلی کم و زیادی چیزی شد سری با صدای بلند به هم بگین، خدا همتون رو حفظ کنه. خیلی خوب، کلاس سواد رسانه شما رو یاد چه چیزایی میندازه دوستان؟ وقتی میگن سواد رسانه، شما منتظرید که چی ببینید، چی بشنوید؟ توصیه میکنم هر کسی که با نوجوانها ارتباط داره و با جوانها، با دانشجو اینها، برای اونها لینک رو بفرسته. بله، یاد فضای مجازی میندازید، یاد رسانه ها دیگه چی؟ یاد کتاب، روزنامه. بسیار خوب. اینکه هر مطلبی رو نخونیم و پخش نکنیم، بسیار خوب. یاد مجله ها، جهاد تبیین. چقدر خوبه دارید حرفای متفاوت میزنید و هی جدیدتر. یاد هوش مصنوعی و استفاده های درست یا غلطی که میشه ازش کرد. یاد پیام های فیک، صفحه مجازی، خبرهای الکی. یاد شعور و فهم. یاد نوجوانا، نه که مخصوصا یه سر کلشون خمه تو موبایلن. یاد تولید محتوا. آفرین. یاد جهاد رسانه، جهادای رسانه‌ای برای قرآن، خانم میرعلایی، متشکرم. و به همین صورت، به همین صورت. خیلی خوب، یه کلیپی رو با هم دیگه ببینیم از اینکه چه خبرها اینجا هست. کلیپی درباره هیپنوتیزم رسانه‌ای، تصاویر مختلفی که هست وقتی انسان از دنیای واقعی وارد دنیای مجازی شد، انواع استفاده از دنیای مجازی، از افکت‌های تصویری و صوتی مجازی که ما را از نزدیکان دور و به غریبه ها نزدیک می‌کند. کسی که در رخت خواب خوابیده و موبایل به دست داره نگاه میکنه، گروه های کره‌ای، گروه های مختلف و جذب هایی که دارن، تصویری از بی بی سی، تصویری از انواع اقسام پیام رسان ها، تصاویر مجازی که الگوی نامناسب به نوجوان ها میدن، از خواننده ها، از رقاص ها و بازی ها، چندین میلیون گیمر، مراکز بازی، خشونت ها، تصاویر نامناسب، صداهای نامناسب، آموزش هایی که توی این بازی ها هست، مباحث غیر اخلاقی که به اون اضافه میشه، مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد میشه، برای ایمان افراد و مباحثی از این قبیل. ما میخوایم در سطح رسانه، مدیریت انتخاب، تکنیک های اقنایی، تکنیک های عملیاتی، آینده های تکنولوژی، تأثیر بازی ها، آداب مصرف رسانه، نقش شبکه های اجتماعی در روابط زوجین، راهکارهای ترک اعتیاد رسانه، مدیریت فرزندان، لازمه های تولید محتوای هوشمند و مباحثی از این قبیل رو داشته باشیم. به همین صورت، خب این کلیپی که تا تهش هم با هم رفتیم مال دوره‌ای بود که استاد عبدالصمد و استاد دیگری برگزار کرده بودند. ما فقط با یک مروری که اینجا کردیم، مباحثی که در ارتباط با مباحث رسانه میتونیم مد نظر قرار بدیم و دقت‌هایی که باعث میشه ما دچار هیپنوتیزم رسانه‌ای نشیم رو با هم یک مروری کردیم. مباحث خوب از اساتید خوب هست که ما در بین بحث‌هامون مرور می‌کنیم. از همین ابتدا آشنا شدیم با استاد عبدالصمد و بحث‌های خوبی که ایشون دارن که بعضن دوستان هم ایشون رو می‌شناسن. به هم دیگه راهنمایی کنید، اگه کسی صدا نداره یه بار خارج و وارد بشه، انشالله که پر از خیر و برکت باشه براتون. ما دوره‌ای رو به عنوان دوره طراحی نشست فعالیت و مباحثی در مربیگری پیشرفته شروع کردیم از هفته پیش، که به دلیل کم ثبت نام کردن دوستان در کلاس حضوری، این کلاس فقط تبدیل شد به یک جمع‌بندی مباحث سواد رسانه‌ای که من امروز در خدمت شما هستم. و خیلی دعاهای عالی بکنید الان برای هم دیگه و برای تأثیر این مطلبی که می‌بینیم و می‌شنویم. سطح دعامون و سطح انتظارمون رو از این جلسه کوتاه خیلی بالا ببریم، از ما آدم دیگه‌ای بسازند، از ما مربیان پیشرفته‌ای بسازند که حتی مربی هر چیزی که هر کدوم از شما هستید، یا اینکه فقط مادرید، فقط یک دوستید، یا نقش‌های اجتماعی دیگری دارید، بتونه اولاً برای خود ما بسیار مؤثر باشه در آنچه که می‌بینیم و می‌شنویم و می‌فهمیم و باور می‌کنیم و مبنای تصمیم‌ها و عمل‌های ما میشه، در آنچه که از وقتمون و عمرمون مصرف میکنیم و پای هر چیزی میذاریم بازنگری کنیم. و اینها همه انشالله بر اساس حجت‌های عقلی و ایمانی سطح بالا باشه. شما هم دعاهای بیشترتون رو اینجا بنویسید. ما جلسه قبل رو با این شروع کردیم در بحث حرفه‌ای‌ها، افراد کارآمد، افراد روشیافته، و اینکه نیروهای قرآنی و اهل بیتی، نیروهای کارآمد امام زمانی چطور زندگی میکنند، چطور سریع‌تر و بهتر یاد می‌گیرن، چطوری کار می‌کنن، چطوری نمیتونم‌ها رو از زندگیشون حذف می‌کنن با افزایش علمشون، با افزایش تجربهشون، با دعاها و توسلات امام زمانیشون چطوری از انواع نمیدونم و نمیتونم نجات پیدا می‌کنن، با افزایش ارتباطات اجتماعیشون با همدیگه و کمک‌هاشون به همدیگه چطور انواع کارها شدنی میشن، و اینکه چه کارهای اشتباهی رو انجام نمیدن. اینها مباحثی است که در ارتباط باهاش صحبت کردیم. اگر کسی یادش هست میخواد در ارتباط با همین بحث چیزی بنویسی که از جلسه قبل چی یادتونه، الان وقتشه تا بریم سراغ ادامه بحث امروزمون که در همین راستا بله داره ضبط میشه. شما هم خواستید یکی از دوستان هم جداگانه ضبط کنن که اگر کم و زیادی شد یه صوت دیگه هم داشته باشیم، خیلی خوبه. حرفه‌ای‌ها یعنی کارآمدهای امام زمانی چه کارهای درستی رو انجام میدن، به چندین امر خیر مبادرت میکنن و اینها رو اضافه میکنن، عمل و صالحات دارن در زندگیشون تا با دوبال ایمان بیشتر روز به روز و عملهای خیر و حسن روز به روز بیشتر بتونن اهل عصر بشن، امام زمانی بشن و از انواع خسر نجات پیدا کنن. و اینکه چه کارهای اشتباهی را انجام نمیدن. زیهجر شدن لازمش اینه که آدم اگر ندونه چه کارها هست که میتونه انجام بده، چه راه حلها هست تا مشکلاتش رو حل کنه، ولی مهم اینه که بدونیم چه کارهای غلطی رو حتما نباید که انجام بدیم. اشاره تو این زمینه ها خدا بهمون خیلی یاد بده. الله نور السماوات والارض، در ذهن میآوریم معانی بلند و ارزش‌های نورانی سوره نور رو. انشالله که ما جزو بهترین های سوره نور باشیم. نکات کلیدی و دقت نظرهای لازم رو میخواییم با هم یک مروری بکنیم در این جلسه در آموزش‌های سواد رسانه. در ارتباط با سواد رسانه خیلی صحبت ها میشه کرد. قسمت به قسمت این بحث ما میخواییم که یک گریز بزنیم به مباحث قرآنی و اهل بیتی مرتبط با این بحث، از جمله این دعای 21 صحیفه سجادی امام سجاد عزیز که میفرمان اللهم فرق قلبی لمحبتک، خدای قلب من رو برای محبت خودت فارغ کن. معلوم میشه قلبی که قرار عرش خدا باشه و توجهات ما متمرکز روی انجام وظیفه های درست باشه، قلبی که میخواد بگه اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربه، خدای محبت خودت، محبت هر کس که تو رو دوست داره و تو مسیر توی، محبت هر کاری که منو به تو نزدیک میکنه در قلب من قرار بده. این قلب باید فارغ باشه از کارهای بیخودی، کارهای مضر، از دیدنی ها و شنیدنی های آسیب رسان و از هر چیزی که لهو و لغو حساب میشه. در معنا و مفهوم سواد رسانه یک تأملی بکنیم به معنی توانای درک، تحلیل، ارزیابی و تولید محتوای رسانه است. این مهارت شامل آگاهی از تکنیک ها و پیام هایی است که رسانه ها به کار می گیرند تا مخاطبان را متقاعد کنند یا اطلاعاتی را به آنها منتقل کنند. افرادی که دارای سواد رسانه‌ای هستند می توانند پیام‌ها را به طور انتقادی تحلیل کنند و منابع و اهداف پشت آنها را شناسایی کنند. این رو که در عموم جامعه بهش تفکر انتقادی میگن، معنیش اینه که اگر پیشنهاد میکنم دوستان نکته‌های مهم این جلسه رو یادداشت کنید. این باعث میشه چند برابر یاد بگیرید. و اگر خواستید که به طور خلاصه تو جمع‌هاتون به دیگران انتقال بدین، کلیدی ترین مباحث این جلسه رو ببینید که چه چیزهایی رو شما ازش انتخاب میکنید، یا از هر صفحه کلیدی ترین نکته که یادداشت میکنید چی هست، تو بعد با یه نگاه بتونید کل بحث رو در نظرتون احضار کنید. و این بحث تفکر انتقادی معنیش اینه که هر چیزی رو سریعا نپذیری، هر چیزی رو سریع باور نکنی، هر چیزی هم سریع رد نکنی. نه همه درست میگن و نه همه غلط میگن. تو بتونی درست و غلط رو از هم تشخیص بدی و جدا کنی، و این خب خیلی علم میخواد، خیلی معرفت میخواد، خیلی معنویت میخواد. ما باید لوازمش رو پیدا کنیم. افرادی که دارای سواد رسانه‌ای هستن میتوانند پیام‌ها رو به طور انتقادی تحلیل کرده و منابع و اهداف پشت آنها رو شناسایی کنند. به عنوان مثال فردی با سواد رسانه‌ای میتواند تشخیص دهد که یک خبر چگونه به وسیله عناوین یا تکنیک‌های تصویری خاص به قصد جلب توجه یا تغییر دیدگاه مخاطب ساخته شده است. به طور علمی سواد رسانه‌ای به کاربران کمک می‌کند تا از اطلاعات نادرست و تبلیغات فریبنده دوری کنند. اصلا یکی از کارهایی که لازم نیست ما انجام بدیم نشستن و تماشا کردن تبلیغات تلویزیونی یا گوش دادن به تبلیغات رادیویی. این که ما بتونیم انتخاب کنیم آیا من نیاز دارم که شبکه پیام گوش بدم، همینطور یه رنگی در گوش آدم بزنه و مانع تفکر و تأملات و دیدنها و فهمیدنهای درستون بشه. برای چی این موسیقی رو گوش میکنی؟ برای چی این کتاب رو میخونی؟ برای چی این تصاویر رو میبینی؟ آدم عاقل باید بتونه برای هر کاری یک دلیل خیلی خوب عقل پسند، شعر پسند داشته باشه. به عنوان مثال در زمان بررسی یک مقاله علمی یا خبری آنلاین، فرد با سواد رسانه‌ای از ابزارهای مانند بررسی منابع معتبر، تجزیه و تحلیل داده‌ها، ارزیابی بی‌طرفی نویسنده استفاده می‌کند. چه بسا یک نویسنده خارجی بی‌طرف داری، یک نویسنده خارجی مؤمن داری، یه آدمی است که سابقه هاش نشون میده که این همیشه حرفای حسابی زده. ولی حتی اینکه بعضیا میشینن تصاویر ماهواره نگاه میکنن، گوینده های ماهواره هایی که مثلا یه جایی از زندگیش یه تعریفی از آقای خامنه‌ای هم کرده، این نباید ملاک عمل ما قرار بگیره که این گوینده آدم درستیه و من باید پای حرفای این بشینم. این مهارت به خصوص در دنیای پر از اخبار جعلی و اطلاعات تحریف شده اهمیت ویژه‌ای داره. نمیدونم کی الان میتونه برامون اون روایت رو بنویسه که اصل این روایت رو پیدا کنه و اینجا بگذاره که کسی که داره پای حرف کسی میشینه داره اون رو عبودیت میکنه. این رو ببینیم که زودتر پیداش میکنه برای ما قرار میده. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این آیه 6 از سوره مبارکه لقمان رو مبنای این بحث قرار میدیم که بعضی از مردم سخنان بیهوده را میخرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. برای آنان عذابی خار کننده از پناه میبریم به خدا از عذاب. همه مدل عذاب سوزاننده است و خار کننده است و ما واقعا طاقت عذاب نداریم، چه در دنیا چه در آخرت. اللهم انی اعوذ بک من خزی دنیا و عذاب الاخره، از انواع خاری دنیا و عذابهای آخرتی به خدا پناه میبریم. نباد آدم برای مباحث بیهوده هزینه کنه، وقت بذاره، عمر بذاره، پول بذاره، تازه به دیگران ارسال کنه و همه بدون اینکه علم حق داشته باشیم خودمون رو و عمرمون رو به استهزا گرفته باشیم، به هزوا و بیهودگی گرفته باشیم. توی سوره بقره وقتی که این بنی اسرائیل حضرت موسی بهشون میگه که برید یه گاوی به این صورت ها پیدا کنین، میگن اتتخذنا هزوا، آیا ما رو مسخره کردی؟ میفرماین که قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. هر جا پای مسخرگی ها و بیهودگی ها میاد، پای جهل میاد دیگه، اونجا جای علم نیست. مربی تو پرانتز کلاسمون به سمت شوخی و بازی و تحرک و نشاط بره، اما به سمت مسخرگی نره. کلاسی که بچه ها دست میگیرن از هر دری میخوان حرف بزنن، اونها میخوان تعیین کنن که مربی چی بگه، نه اینکه مربی با انتخاب و با کلی پژوهش و منابع دقیق سر کار رفته باشه. این باعث میشه که بچه از هر دری سخنی و تو فضای حضوا قرار گرفتن باعث میشه که ما رو از علم و معرفت حقیقی دور کنه. خب اینجا فرمودن که امام جواد علیه السلام فرمودن هر کس به سخن سخنرانی گوش دهد او را پرستش کرده است، پس اگر او از خدا سخن بگوید خدا را پرستیده است، و اگر از زبان ابلیس سخن بگوید ابلیس را عبادت کرده. بعد مراقب باشیم پای حرف کی میشینیم و این آدم خدایی زندگی میکنه و حرف میزنه یا از ابلیس میگه. حتی شما گاهی میبینید که خواننده هایی اون بر آبی کلمات حقی از شاعران معروفی رو خوانندگی میکنن. این که شما بگید چه فرقی میکنه این بگه یا اون، من گوش میکنه. این که یه موزیکی که تلویزیون ما میذاره با موزیکی که تلویزیون از کشور دیگری میذاره، اگر فضای حکومت اسلامی نیست حتی اون موزیک شنیدنش میتونه اشکال شرعی داشته باشه. و اینها رو میتونید که احکامش رو با دقت بپرسین که من رفتم حالا 4 روز دبی اینجا سفر اومدیم، حالا یه فیلمی هم اینجا ببینیم، یه موزیک ساده هم اینجا گوش بدیم، این رسانه اصلا باز کردن یا نکردنش اجازه شرعی میخواد که معمولا اجازه داده نشده، مگر اینکه شما نشستید یه اخباری رو به طور دقیق دارید استفاده میکنید یا چهار تا منظره از طبیعت میبینید. ولی اون فیلم، اون موسیقی، اون پیام ها، اینا همه دقت میخواد. ممنونم از مطلبی که گذاشتین خانم کاظمی بزرگوار. خب در سوره لقمان که ما یه فقط یه چند لحظه گریزی میزنیم، مبنای بحث خودمون قرار میدیم که راجع به اینکه لحو الحدیث صحبت میکنه، میخواد ما رو برسونه این سوره به این که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، ما رو میخواد اهل دقت در کتاب و احکام و حکم الهی بکنه، ما حکیم بشیم راجع به هر موضوع عقلی درست همیشگی بتونیم کاربری های روزمره زندگیش رو پیدا بکنیم و از خدا حکیم شدن رو درخواست کنیم. هدن و رحمتن للمحسنین، این سوره میخواد ما اهل هدایت و رحمت بشیم، این سوره میخواد که ما اهل احسان و محسن بشیم، از خیرها و خوبترها عبور کنیم، هر کاری رو به زیباترین و درستترین شکل ممکن انجام بدیم، از بین همه کارها بهترین و درستترین و ماندگارترین ها رو انتخاب کنیم. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون، اهل اقامه نماز، نه تنها خوب نماز خواندن و در نماز زندگی کردن بلکه دیگران رو به نماز تشویق کردن، بسترهای توجه به نماز رو برای همه فراهم کردن، زکات هر خیر خوبی که بهمون داده شده دادن، با دیگران تعاملات خوب داشتن و اهل یقین به آخرت شدن. اولای که الله هدن من رب بهم و اولای که هم مفلحون، انشالله اهل هدایت، اهل ربدار شدن و اتصال به رب و اهل فلاح بشیم. این که امام علی می فرمون که انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال، ماله اینه که رو همین چیزا شما دقت نظر پیدا کنید. الزامن هر کی هر چی میگه درست نیست، به اون حرف دقت کن. میشه شما یه دوست خیلی خیلی خوبی داشته باشین ولی بین 10 تا مطلب درستی که میگه یکیشم اشتباه باشه، بین 10 تا کار خوبی که میکنه 3 تاشم غلط باشه. بنابراین ملاک عمل ما این که فلانی آدم خوبیه یا حتی این شبکه تلویزیونی شبکه خوبیه نیست، میشه بین مطالب درست غلط‌هایی هم باشه. آدم وقتی تفکرش رو اینطوری تنظیم کرد دیگه فکر نمی‌کنه آدم‌ها مساوی پیامبران، پیامبران الهی‌ان که درست‌ترین‌های روزگارن. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، میشه کامل از روی زندگی اونها زندگی کرد ولی بقیه اسوه نیستن. چگونه دانش خود را در این زمینه ارتقا دهیم؟ برای افزایش سواد رسانه‌ای چندین راهکار ساده و عملی وجود دارد که به افراد کمک می‌کند تا درک بهتری از پیام‌ها و رسانه‌ها داشته باشند. اولین قدم آشنایی با انواع رسانه، تفاوت‌های اونا، کاربری‌های اونا. شما می‌خواید یه پیامی رو منتقل کنید، از سایت استفاده کنم، از امکانات صوتی پادکست بسازم، کار تصویری روش انجام بدم، افکت‌های تصویری بزنم. دوستان بعضی از رفقا توی مدرسه‌های مختلف مثلا یک فیلمی رو می‌زنن، این فیلم علاوه تکنیک‌های رسانه‌ای فیلمی هست، فیلمی نیست که سرعت لازم رو داشته باشه، گاهی خیلی کنده، گاهی تصویر انقدر رفته جلو تو حلق طرف داره صحبت می‌کنه، گاهی زیبایی های یک نفر داره به رخ کشیده میشه، به جای اینکه طرف به حرف او گوش کنه به چهره او، به یقه باز او، به حال و هوای زیبا یا زشت او متوجه میشه. هر چیزی در تصویر پیام داره و هر کاری ما میکنیم پیام داره، و خانمی که از پشت سر یک کلیپس بزرگ زده این پیام داره، و لباس پوشیدن ما و حال و هوای صدای ما پیام داره. و اگر ما متوجه شدیم که چقدر ما در لحظه داریم پیام منتقل میکنیم بدون اینکه حتی حرفی زده باشیم، این قولهایی که تو قرآن هست رو بیشتر درک میکنیم. قول به معنی بگو نیست، به معنی این هر نوع ابرازی رو اینها قولهای ما حساب میشن. یه وقت میبینی که هر نوع ابرازی از درون قلب ما داره بلند میشه، یه وقتایی هم بدونه که بفهمیم که چرا داریم این کارو میکنیم، چون مده، چون بقیه میکنن، یه کار رو انجام میدیم بدون فکر، در صورتی که میبینی این مدل لباس خاص، این مدل فیلم برداری خاص، این مدل تولید فیلم خاص، تو مثلا به جای اینکه به سمت خدا آدمها رو دعوت بکنی به سمت سوهای دیگری داری دعوت میکنی و حواست نیست. خدای به تو پناه میبریم از این که به جای اینکه دعوت کننده به سوی حق، به سوی خدا، پیامبر، امام و کلمات حق باشیم، جایی به صورتی کسی رو به خودمون، گروه خودمون، حزب خودمون، قیافه خودمون و این جور چیزها دعوت کرده باشیم. بنابراین این تفاوت‌ها رو آدم دقت میکنه و میبینه که برای چه پیامی از چه روشی میشه استفاده. گاهی آدم صداشون بره بالا، گاهی وسط یه بحث صداشو خیلی میاره پایین. بچه‌ها بیاین نزدیک یه چیزی یواشکی بهتون بگم، بین خودمون بمونه. این یه جمله رو خیلی بیشتر میشنوه. معلمی که هرچی بچه‌ها بیشتر شلوغ میکنن بیشتر صداشون بره بالا، اتفاقا باز بچه‌ها بیشتر از قبل شلوغ میکنن. این تأثیرات رو، تأثیرات لباس معلم، رنگهایی که استفاده میکنه، وسایلی که استفاده میکنه، کیفی که روی میز میذاره، قیمت وسایل، اینا همه داره پیام میده. برای همین میگن در تمام این پیامهایی که دارید منتقل میکنید حواستون باشه، ساده تر بپوشید، الزاماً محرمه نیاز نیست سراپا مشکی باشید، میزتون مرتب باشه. آنچه که عمل میکنید رو بیشتر افراد میفهمند و دریافت میکنن تا آنچه که به زبان میارید، و کمک کنید تو همین چیزایی که به زبان میارید در همین لحظه درستتر یادداشت کنن، درستتر تکرار کنن، سوال و جواب بکنید، صدا رو بالا پایین بکنید، وقفه های لازم، میان برنامه های لازم، اینا همه باعث میشه که سطح گیرایی، سطح فهم، سطح شنیدن، سطح عمل و تجربه به شکلایی که شما استفاده میکنید و اینها رو صرف میکنید بالا بره. بعد افراد بتونن توانای تشخیص منابع معتبر از غیر معتبر به دست بیارن، بتونن تبلیغات، شایعات و اخبار جعلی رو از محتوای قابل اعتمادی که دوست داره به او میرسه و از اون چی که دشمن داره بهش میده تشخیص بده. بین همه پیام‌هایی که گاهی خود ما تو کانال‌ها می‌ذاریم، یک مرتبه متوجه میشیم یک مطلبی که از یک دوست خوبی رسیده، ولی این لابلاش مطالب جعلی بوده که تبلیغی برای مثلا یهود، تبلیغی از یک سحر یا چیزای دیگه درش نهفته بوده که ما توجه نکردیم. یکی دیگه از روش‌های افزایش سواد رسانه، توسعه مهارت‌های تفکر مشاهده‌ای، شنیداری و تفکر بنیادی. من به در این جلسه کوتاه و خاص که خیلی مطلب دعا می‌کنیم که بتونیم منتقل بکنیم، تأکیدم روی اینه که اگر کسی می‌خواد مربی سواد رسانه باشه، به جای اینکه با هر سرچی و از هر جایی از هر منبعی بخواد مطالب روتینی که افراد معمولاً دست می‌گیرن و استفاده می‌کنن رو الزاماً منتقل کنه، به جای اینکه هر فیلمی با هر پیامی رو به اسم سواد رسانه منتقل کنه، بیا تمرکز کارش رو روی یاد گرفتن مباحث تفکر شنیداری، تفکر مشاهده‌ای و تفکر بنیادی از مباحث مدرسه قرآن اطرت، نشر اهل بیت نبوت بالا ببره. مربی وقتی که خودش فهمید که چی به چیه و چه خبره در بحث تفکر انواع اقسامش و تفکر سوال و تفکر اجتماعی. این معلم میتونه انتخاب کنه که چطور من شنیدن افراد رو، دیدن افراد رو، فهم و انتخاب و عقلانیت افراد رو بالا ببرم به هر موضوعی که روبرو میشن، بگن که اینو کی گفته، برای چی گفته، بتونن انواع اقسام حرفایی که مردم میزنن یا به ذهن خودشون میاد و بازنگری کنن و حتی این چیزی که به نظر من میاد درسته ولی تبدیل به یک گزاره دقیق نشده تو ذهنم بازیابی کنم. دوستان ما گزارای وهمی تو ذهنمون خیلی پرپخشه، یه چیزی پیش میاد یه حسی پیدا میکنیم خوب نبود، یهو به خودم بگیم چرا خوب نبود، یه چیزی یکی میگه میگیم که الکی میگی تو ذهنمون، بعد میگیم چرا فکر میکنی الکی میگه، یکی یه چیزی میگه میگیم درست بود، چقدر خوب بود، چرا فکر میکنی درست بود. اگر ما دونه دونه باورهامون رو زیر سوال ببریم و از نو و با منطق درست قرآنی و اهل بیتی بچینیم و هر چی که با این منطق نمیخوره زیر سوال ببریم درستش رو پیدا کنیم، خیلی جالب. دیروز پیروزی که رفقا میگفتش که شما هر کسی که براتون مهمون میاد، مثلا مامانا انتظار دارن که بچه هاشون هم همه باشن، همه از خونه هاشون باید بیان چون یه مهمون اومده، گفتم که نه، هر جا لازم باشه به ضرورت میتونن باشن، بهشون پیشنهاد میکنیم، نخواستن هم میتونن که نباش. گفت پس چرا فامیل ما اینطوریه که همه باید باشن، همه باید اینطور، همه باید اونطور، اگه نه این ناراحت میشه، اون ناراحت میشه. گفتیم خب آخه جمع قرآنی ها اینجوریان که هر کار میخوان بکنن باید برایش دلیل قرآنی حدیثی احکامی داشته باشن، صرف این که ما اینطوریم، فامیلمون اینطوره یا من به نظرم میاد که تو باید این کارو بکنی، این دلیل درستی نیست. و چقدر اتعبدون ما تنهتون، خود ما یک بوتی رو ساختیم و نشستیم پاش زار میزنیم و میپرستیمش. خب این بوتی که خودت ساختی به اسم رسم و رسومات من و نظرات منو یه بار بشکن بنداز دور یا بشو بنده خدا. این مهارت به کاربران کمک میکنه تا پیام های رسانه را با نگاهی پرسشگرانه بررسی کنند. برای این کار به دنبال پاسخ سوالاتی چون چه کسی این محتوا را تولید کرده و هدف از انتشار آن چیست رو میتونن از خودشون بپرسن، تمرین کنن درک تأثیرات رسانه ها بر رفتار و نگرش آدم ها چقدر میتونه زیاد باشه. مثلا بررسی کنن چگونه تبلیغات باعث تغییر عادات مصرفی میشه، چگونه خبرهای رسانه احساسات عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن. دوستان نگاه کنید توی تبلیغات، اگر داریم تبلیغ نگاه میکنیم پس زمینه‌شو نگاه کنیم، این چه سناریویی چیده، چه رنگی، چه تصویری، چه موضوعی رو مورد توجه قرار داده که تاثیرگذاریش رو داره بالا میبره. میرسیم به سوره مبارک اسراء. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. از آن چه به آن علم نداری پیروی نکن، همانا گوش و چشم و دل همه اینها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. این رو چرا شنیدی، این رو چرا دیدی، این رو چرا باور کردی، این رو چرا منتقل کردی، تمام اینها یه روز مورد سواله. اما نمیتونیم به راحتی بگیم حالا پیش اومد شنیدیم ولش کن. سوار اسنپی تو انتخابگری، میتونی خواهش کنی که موسیقی نباشه، میتونی خواهش کنی که رادیو یا شبکه مناسب تری باشه و از انتخابهای خودمون با بیان خوب دور نمونیم. ساختار وجودی انسان دستگاهی ظریف، زیر قیمت و تحریک و تأثیر پذیره. درسته رفقا ساختار وجودی خوندیم؟ کیا ساختار وجودی خوندن؟ صوتاش رو مرور میکنن، کانالاش رو تو بله سرچ میکنن، پای کلاس های اساتید میشینن، این کلمه کلمه این کتاب رو ورق میزنن تا ببینن چه خبره در حس و خیال و وهم و عقل و علم و ایمان و منطقه گرایش میرسه به منطقه نیت و فعل و تصمیم و اراده و عمل. و بر همه اینها چی حاکمه؟ ذکر و توجه، که ما اگر توجهمون رو درست کنیم و با خدا منطبق کنیم به اون سمت حرکت بدیم، تک تک اینها میتونن درست ببینن، درست بشنون، درست بفهمن و از عقل استفاده کنن. هر دیدنی اثر میگذاره، هر شنیدنی اثر میگذاره. وقتی یه جا دعوا میشه دوستان نرین جلو، نه ببینین نه بشنوی، نختی یه جا تصادف شده وای نسید نگاه کنی، هر تاثیر اخبار که راجب هر مرگی، هر کشت و کشتاری هست نگاه نکنی، ببینید چقدر بعدش متاثر میشین، ببینید چه اضطراب های آدم ها میگیرن، چطور دلشوره دارن، چطور بیخواب شدن، این همه تصویر تو ذهن میخواد پردازش بشه و ما فکر میکنیم تموم شد رفت یه شام خوردیم جمع کردیم، این همه تصویر هیچ وقت بین نمیرن، میرن تو ذهن و مغز ما میشینن و هی ورق میخورن، یه وقتا این خاطرات هی مرور میشن. این که چه اسمی روی این هر کدوم از این تصویرها و صوتها میگذاری اینا مسئله است. اینکه تو خیابون داری میری هر مغازه‌ای رو ببینی، هر آدمی رو نگاه کنی، هر مدل پاچه شلوار سالم یا پاره‌ای رو ببینی، هر مدل ما باید نگاه‌هامون انتخابی و لازم باشه و از نگاه‌های اضافی و بیهوده خودمون رو دور کنیم. اینکه حتی میگن چشمت به نامحرم افتاد دختر جوان، پسر جان سر به آسمون کن، بگو خدا یا خودت همسر شایسته بر به من عنایت کن، نذاری این نگاه بیفته به سر و ظاهر آدم ها. چقدر قشنگه اینکه ما به خودمون یاد میدیم با کسی صحبت میکنیم تو چشم طرف، تو چهره طرف نگاه نمیکنیم، نگاهمون رو به یه سمت دیگه میندازیم و حرف میزنیم، خودمون به شکل نیمرخ میایستیم و ارتباط برقرار میکنیم، به اندازه لازم و ضروری با نامحرم حرف میزنیم. اینها زندگی اهل ایمانه و چقدر چشم و گوششون و دلشون مراقبت میشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد. رفت آمدها، آدمها و محیطها تأثیر گذارن. کجا رفتی؟ تو کدوم رستوران نشستی؟ کافی شاب رفتی بچه ها رو بردی؟ یا رفتی یه فضای مسجدی، یه فضای ملکوتی، یه جمع، یه جایی که آدم های خوب رفت آمد میکنن، نفسهای پاکشون، روح های پاکیزه و ملائکه شایسته اونجا رفت آمد دارن، یه کاری رو بنا کردی؟ اینها دقت میخواد. هر ورودی در این ساختار وارد بشود باید تبدیل به علم و عقل و ایمان بالاتر و ذکر و عمل صالح بشه. بله کلاس داره زفت میشه. سلام و عرض ادب خدمت. نه تبدیل به خیالات و اوهام پراکنده و گمراهی. هر ورودی متناسب با علم نورانی و عقل و ایمان نیست. حتی دوستانی که مشاور هستید، یه وقتایی افراد فکر میکنن باید بیان از تاریخ یک 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 عمرشون همه چی رو تعریف کنن، همه حوادث رو تعریف کنن، همه بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و بدی‌ها رو تعریف کنن. بعد شما یه امینی با کلی مطلب ناپسند، ناشایست، اذیت کننده روبرو شدی که نباید اینا رو میشنیدی. اگر مشاور مهارت داشته باشه، اگر مربی‌ها و اساتید مهارت داشته باشن، به کسی که داره میره به اون سمت بگن صبر کن صبر کن، اینا رو برای چی میگی؟ من نمیخوام اینا رو بشنوم، اینا من اذیت میکنه، من انسانم، من یه روح لطیف دارم. تو همه اینا که میخوای بگی تهش سوالت چیه؟ سوال اصلی تو بگو، اون لازمترین و مهمترین قسمت حرف تو بگو و همه خاطرات و نکات و کارهایی که آدم ها کردن رو خواهش میکنم به هیچ وجه تعریف نکن. چرا؟ چون هر ورودی متناسب با علم نورانی و عقل و ایمان نیست. یادمه من یه کسی اومد برای من شروع کرد مطالبی رو تعریف کنم و من یه ها متوجه شدم که وای چه چیزایی گفت و اصلا نمیتونستم بعد از اون جلوی اشک خودم بگیرم. رفتم پیش استاد رجبی گفتم استاد من اصلا نمیخواستم این همه حرف بد بشنوم، من چی کار کنم؟ گفتن که سری اینو تبدیل کن به علم، بیا بگو مثلا بیا بگو که مردم بعضیاشون اینطوری هستن، مردم قشرهای مختلفی هستن، مناطق مختلف شهر، سطوح مختلف فهم آدم رو فهم کنه. سری از این یه علمی بساز، بذار تو گنجینه علم تا تو بحث تو بخش خیالات و تصاویر نمونه و این بخواد تو رو اذیت بکنه. خب سخت بود. هر خوراکی رو به راحتی نمیشه تبدیل به عقل و علم و ایمان و نور که تاریکی مطلق رو نمیشه به همین راحتی ازش نور درآورد. بنابراین مراقبت کنیم. حالا اون برای من تبدیل شد به هر حال، ولی سخت بود. انشالله که همیشه سلامت باشید و سر بلند. وقتی میگیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مراقبت از انواع شر از لوازم اهل خیر شدنه. خب ما حالا میخوایم یه گریز بزنیم یه مرتبه به بخش‌های مختلف، ولی بخوام ببینم که قبلش اینجا یه میان پردهی میان برنامهی دارم که برای شما بگذارم. بذار این قسمت رو با هم ببینیم در ارتباط با مراقبت از چشم در مباحث رسانه‌ای، بعد میریم سراغ ادامه بحث. مرکز تربیت رسانه باران.
چه رسانه های سنتی مثل کتاب و مجله و چه رسانه های جدیدتری مثل سینما، تلویزیون و رایانه ها چشم های ما رو به سمت خودشون خیره می کنند و از قضا بعضی هاشون دائما در حال انتشار نور هستند. خیره شدن طولانی یا قرار گرفتن در فاصله نامناسب از نمایشگر می تونه زمینه اختلال های مختلف بینایی مثل خستگی و خشکی چشم و پیرچشمی رو ایجاد کنه. چهار توصیه کلیدی: یک، به چشمای قشنگتون استراحت بدید. هر 20 دقیقه به مدت 20 ثانیه چشمتون رو از نمایشگر بردارید و به یه نقطه دور نگاه کنید. قانون 20-20. دو، پلک زدن رو فراموش نکنید. پلک زدن اختیاری به استراحت چشم کمک میکنه و به طور طبیعی چشم رو شستشو میده. 3. روشنایی نمایشگر رو تنظیم کنید. سفیدی صفحه نمایشگر نباید مثل یک منبع نور باشه. در محیط‌های تاریک حتما از حالت شب استفاده کنید. 4. نور اتاق رو تنظیم کنید. در محیط تاریک به صفحه نمایشگر نگاه نکنید. یادتونم باشه که نمایشگر رو جایی قرار بدین که نور مستقیم پنجره یا لامپ بالای سرتون رو بازتاب نده.
خب این قسمتی بوده از موشن گرافی های تربیت رسانه باران که شما به خوبی میتونید در اینترنت اینو پیدا بکنید، از مباحث مراقبت از چشم در کاربری رسانه ها تا مراقبت از گوش، از بدن، از این گردن و کمر. همین الان که خود شما اینجا نشستی نمیدونم چقدر بینش بلند میشین، چند تا حرکت نرمشی برای گردن و کمرتون میکنید، یه چیزی میخورید، از بس دور نمیمونید، یه مطلبی رو یادداشت میکنید. اینا کنار هم دیگه، مراقبت از بدن در کاربری رایانه و موبایل در مقابل چاق شدن، در ارتقای مهارت‌های دست‌ورزی و غیره رو مورد توجه قرار میدیم. نوشتن برامون که القلب مصحف البصر، دل لوح دیده، از هر آنچه که دیده میبیند در دل ثبت میگردد. امیر المؤمنین علی علیه السلام. خیلی متشکر از محمد سجاد فارسی، یعنی خاندرودی خودمون، بسیار متشکرم. و اگر که شما در مباحث مؤسسه رسانه باران دقت بفرمایید، آقای مدرسی و دوستانی که بسیار روی موضوعات کار کردن مطالب خیلی خیلی خوبی دارن. این رو که من میگم، از این زمان کمی که ما گذاشتیم برای جمع‌آوری بعضی مباحث و دقت‌ها به عنوان یه فشرده‌ای در نظر بگیرید که باز شدهش رو شما بتونید با کانال‌هایی که معرفی میشه و محتوای خوب استفاده کنید. رسانه و جسم، رسانه و مغز، رسانه و تربیت، دونه دونه اینها مباحث مختلفی است که با موشن گرافی ها و مباحث آموزشی مختلفی ارائه می کنند. خب بحث این بود که یک معلم ریاضی، معلم فیزیک، معلم شیمی اگر بخواد مراقبت بکنه که عمر آدم‌ها رو هدر نداده باشه، مراقبت‌های اون میتونه چی باشه؟ ببین این هم معادله می‌نویسی تهش مساوی صفر، بعد فقط همه عمرت نشستی معادله حل می‌کنی و فقط برات مهم بود که ایکس بود چی بود، ایگرگ چی بود. ایکس و ایگرگ‌های زندگی رو نمی‌خوای پیدا کنی، تابع‌های زندگی، بحث بی‌نهایت، بحث حد و پیوستگی، بحث معادله‌ها که همه چی مساوی همه چی نیستن. بحث این که چی بزرگتره، چی کوچکتره، اینا رو بیایم وقتی که ما مفاهیمی رو از ریاضی میفهمیم، حالا میتونیم بیاریم توی کلاسای فهمی و عقلی. دوستان الان من یه کار خیر که میکنم، کار خیر تر از اونم هست، بین بد و بدتر گاهی ناچارم انتخاب کنم، معمولا کدومو برمیدارم، کدوم بزرگتره، کدوم کوچکتره. این که ما این همه معادله حل کردیم، این همه فیزیک خوندیم، شیمی خوندیم، برای اینکه تفکرمون رو بحث فیزیک تقویت کنیم، بیایم مربی یاد بگه، معلم فیزیک بیاد بگه که اگر من تونسته باشم کاری کنم که افراد وقتی با یک سوالی یا یک مشکلی روبرو بشن از راه‌های فیزیکی بتونن حلش کنن. در یک کشوی بسته نمیشه، یکی از پارچه لباسایی که تو اون کشوی میاری لای درش میذاری میبندی، این در بسته میشه. یه مثلا یه کشویی هست همین توی خودش باز میشه میاد بیرون، معلومه که این جهتش، این خم بودنش به این سمته. یه ریگی میذاری زیر این کمد، این کشوی برمیگرده میره سر جاش. چه مشکلات مختلفی که وقتی شما با یک حرکت فیزیکی ساده انجام میدی حل میشه، ولی وقتی نمیدونی میخوای با فشار و چکش و موضوعات عجیب غریب اینو حل بشه. انواع راه حل‌های فیزیکی رو بهش فکر کن. یه لامپ سوخته رو بلد باشی عوض کنی، یه جریان الکتریسیته رو بتونی برقرار کنی، یه دستگاه میکروفون رو بتونی روشن خاموش کنی. ما خودمون رو از هر چیزی کشیدیم عقب و فقط فیزیک و شیمی خوندیم. بتونی بدونی که این سردی و گرمی رو با هم دیگه میخوری، رودل میکنی، اسیدها چه کار میکنن، بازها چه کار میکنن. ما یه کیکی درست کرده بودیم، روش اومدیم مربع آلبالو چیدیم، دیدیم همین توی هر جا مربع آلبالو گذاشتی سبز شد رفت تا پایین. ترکیب این اسید این با بیکینگ پودری که تو کیک بود یه مرتبه رنگ سبز داد. حالا دیگه نمی‌دونیم بخوریم یا نخوریم. هر چیزی رو با هر چیزی نمیخورن، 10 تا سردی رو هم رو هم نمیخورن. اینکه شما میای ماست و خیار و نمیدونم کلی چیز دیگه، اگه اینو نیه با نعنا و گل سرخ و کشمش اضافه بکنی، بعد اون وقت این همه سردی با سردی همونی که همش خوابت میاد حوصله نداری. مراقبت های مربیان و برنامه‌ریزان در امور ورزشی، برای چی ورزش میکنیم؟ الان من میخوام یه دور ببینیم مربی های مختلف یه باید نبایدهایی دارن، یه مراقبت هایی میخوام. اگه اومدی کلاس ورزش رو تبدیل به این کردی که فقط ببین طول زمین والیبال چند در چنده، طول زمین فوتبال چقنده، قانون های فلان برنامه چی، پس اینا کی بازی کنن، کی شادی کنن، نگاه میکنی یه کلاس ورزشی همه نشستن جزوه مینویسن، معلم بد اخلاق و از این فرصت ها استفاده نمی کنه برای بازی های گروهی و شادی بخشی که بینش مباحث خیرگزینی تو میتونی قرار بدی، مباحث فکری میتونی قرار بدی، نکته های عقلی میتونی یاد بدی، اینکه چطور کیا میخوان خادم امام رضا بشن. آیا ما همینجا تو زندگی امروزمون هم میتونیم خادم، الان به جای اینکه شما دو تا با هم دعوا کنید، اگه خادم امام رضا باشین، دوست هم باشید، چه کمکی میکنید که گروه مقابلتون هم بتونه برنده باشه؟ چیکار کنیم ما برنده به ماجراها نگاه کنیم، به جای اینکه همش دنبال این باشیم که طرف مقابل ما بازنده بشه؟ چقدر در یه فعالیت ورزشی میشه آموزش های مختلف قرار داد؟ و این که بچه ها رو میبرن به سمت فعالیت باشگاهی، حالا این میخواد بره توی تیم، این مادری که حواسش نیست، کسی که میخواد بره توی تیم، حالا دیگه بره تو مسابقات، تو دوستی های دنبالدار و طولانی با آدمایی که معلوم نیست هر کدوم از کجا، و یهو زندگی او میشه ورزش حرفه‌ای و رفت و آمد با آدمایی که تو نمیدونستی که اینا هر کدوم از کجا اومد. آیا ما به سمت ورزش حرفه‌ای قرار ببریم یا میخوایم نرمش کنیم، سالم باشیم، نشاط داشته باشیم و کنارش ایستگاه‌های آموزشی قرار بدیم؟ آیا ما قرار خیاط حرفه‌ای بشیم، بنای حرفه‌ای بشیم، جوشکار حرفه‌ای بشیم، یا می‌خوایم کارهای متعدد رو بچه‌هام بلد باشن بیاری تو زندگی استفاده کنی؟ کسی که می‌خواد الکتریسی یاد بگیره چه مراقبتی می‌کنه؟ یه دمپایی پلاستیکی پوشیدی، شلنگ آبو نگیری سمت پریز برق، سمت هود، اینا رو دقت می‌کنی؟ مراقبت‌های ثبت نام در خیاطی، من یه کلاسی دبیرستانی بودم، آخر دبیرستان رفتم خیاطی ثبت نام کردم، گفت که خب حالا 9 ماه باید بیای، 20 مدل دامن داریم، نمیدونم 10 مدل یقه داریم، 20 مدل آستین داریم. ای خدا، من یه بلوز، یه مانتو، یه شلوار بهم یاد بدی رفتم، من نمیخوام عمرمو پای خیاطی بذارم. اونم گفت اصلا امکان نداره، ما باهوش که پولمونو داده بودیم، سنگینم بود، گفتیم ما امکان نداره دیگه بیایم، و اقلا این پولو از دست دادی دیگه، عمرتو اینجا از دست ندی. بعد رفتیم یه کلاسی پیدا کردیم، یه نفر، گفتیم ببین این دو سه تا رو به ما یاد میدی، ما بشیم خیاط استفاده کنیم. ببین خیاطی برای استفاده است، نه برای فقط کلاس رفتن حرفه‌ای شدن. حالا من مزون دوست شدم دیگه کلاس قرآن نمیام. شما قرار نبود بری فقط به فکر شلوار دوختن برای ملت باشی، شما برو شلوار دوختن یاد بچه‌ها بده، چادر دوختن یاد بده و بفرستشون توی کار و فعالیت. شناخت هدف از هنر چیه؟ استاد توانمندی داریم از مباحث هنری، هم همسر خانم نوروزی آقای مقدسی و هم آقای جمالی در و هم البته آقای رجب‌علی و آقایون دیگری که هستن، الان اسمشون نیامد تو ذهنم. هدف از هنر چیه دوستان؟ ما در فلسفه هنر و فلسفه هر علمی اگر دقت کنیم، دیدین دانشگاه ها فلسفه ریاضی دارن، فلسفه علم های مختلف دارن، فلسفه هنر تو بخش هنرهای اهل دنیا اینجوریه که هنر برای هنر، هنر برای پول، هنر برای شهرت و معروفیت و خیلی چیزای دیگه، هنر برای ابتذال، برای خود نمایی. کسی که فقط میخواد هنر به کار ببره که لباسش عجق وجقتر و عجیبتر و رنگیتر دیده بشه و چهره و ظاهر و حتی پولک های روی چادرش بگه تو رو خدا منو ببینید. ولی هنر برای استفاده های مفید، هنر برای خدمت به دین، هنری که هنر برای هنره تبدیل به تابلو میشه، میخوره به دیوار، تابلوی که حالا یه 4 تا خط و رنگ خیلی هم پیام مهمی توش نیست، چقدر ساعت ها بشینی یه پازل رو درست کنی، یه گوبلن رو بدوزی، بشینی وقت و عمر این بچه رو بگیری. آره یه وقتایی خوبه مامانا کنار دختراشون بشینن چند ماه یه گوبلنو بدوزن، اون دختری که آخرش اهل کلاسای قرآنی و معرفتی نیست و هیچ جا نمیره، بشینه قلم به جنگ که یک سر موبایل دست باشه، بین بد و بدتر این بدو انتخاب کن، بشین همینطور الکی بدوز. ولی اونی که میتونه کار بهتری بکنه چی؟ اونی که آخرش هر کاری میکنی اهل یه فعالیتای نیست، ولی میتونه با باباش بره با هم دیگه تنیس بازی کنن، بدمینتون بازی کنن، یه فعالیتی رو یه چند ترمی دنبال بکنن و احساس توانمندی و اعتماد به نفس اون باعث بشه که از این به بعد حالا با همین بابا وارد کار بعدی بهتر از این بشه. ولی رها کردی فقط هنر برای هنر، ورزش برای ورزش، این تفکری که به ما یاد میده حجت دار زندگی کنید رو از دست دادی. رفتن به سمت کلاس‌های هنری، حالا می‌خوایم که بافتمون، کلیپس‌های تزئینی، گل سرهای تزئینی، شما قراره کلیپس به رو سرت بزنی که جلب توجه نکنه، نه اینکه یه چیزی به این آویزون باشه. ما توی ضبط برنامه تلویزیونی بودیم، برنامه تازه شروع شده بود، داشتن ضبط می‌کرد، یهو یکی از این فیلمبردارا گفت که کات، یکی از خانمایی که پشت سرتون نشسته، یه گروه خانم پشت سر ما بودن، گوشواره‌اش پیداست. یا همه با تعجب برگشتن گفتن آقا این کلیپس نزدیک گوش میزنن به روسری، اون آقای فیلم بردار داره گوشواره میبینه، دقت کردین؟ و یک عالمه آدم پای تلویزیون هم همینطور. اگر خانم امامی برای خودش واجب میدونست که یه ساق دست همیشه دستش باشه که اگر اتفاقی افتاد این دستی که میره بالا این دو سه سانت دستش پیدا نشه، این کار درستری بود در آن چی که از یه رسانه دیده میشه و حالا میخواد الگو باشه. بعد این دست و حالا همه جا تصویرش رو گذاشتن، از میدون ولیعصر تا همه جا. یکی از رسانه ها اومد یه تبدیل زد، چادری که با انگشتای دست بالاش گرفته شده و حالا یه انگشت سبابه بالاست رو کردن یه حرکت نمادینه به این صورت که تو میتونی این چادر رو دورش رو بگیری و دستت دیده نشه. شماهایی که میرید روز قدس و راه پیمایی یا غیره شعار میدین، دستتون رو بالا میکنین، حواستون به این دو سانت، دو سانتایی که اسمش دین داریه باشه. پس هنر هدف داره، هدفهای درستتر، کارآمدیهای بهتر. بچه ها اگه تونستن یه گلیم ببافن، یه پادری ازش درست کنن، این فهم و فعل من میتوانم تولید کننده باشم شکل میگیره. به بچه ها ما روایت داریم در توتو دوخت و روز و ریسندگی، اگه تونست کسی پیدا کنه اینجا برامون بگذاره. اینکه به خانم ها ریسندگی یاد بدین، اهل ارتباط با پارچه و دوخت و دوز باشن، اهل تولید باشن، اینا توصیه شده. همچنین تو پرانتز بگم، استاد تو کتاب خیرگزینی اقتضاهای دخترانه و پسرانه رو مطرح میکنن که توصیه به خوشنویسی رو برای هر دو گروه دارن. این باعث میشه که ذهن منظم شده یه قاعده مند، این دست که منظم میشه و قاعده مند میشه، این کمد من و شما و آشپزخونمون که منظم تر میشه و طبقه بندی تر میشه، این باعث میشه ذهن ما و فکر ما منظم و چارچوب دار و تمیز بشه. این اثرات. و البته باز نظم و مرتبی باید خودش هدف داشته باشه. نظم برای نظم نه، همش من باید تو خونه بدوم همه جا رو گردگیری کنم نه، این که تمام کمد و کشوها عین سربازها ردیف شده باشه همه چی نه، نظم هم برای اینه که من زودتر وسایلم پیدا کنم و یک منظره بصری مناسبی داشته باشم. ولی حد نظم اگه نگه نداشتی، وقتی که خیلی کلاس ها، خیلی برنامه ها حذف میشه. ما اگر بخوایم عاقل باشیم باید بدونیم تو بعضی کارا باید نمرمون 2 باشه، تو بعضی کارا 8 باشه، تو بعضی کارا 12، بعضی کارا 17 و 18 و 19 و 20. نمازمون رو، قرآن یاد گرفتنمون رو، امام زمانی شدنمون نمرش باید خیلی بالا باشه. وقتی که شما کلاس سواد رسانه میذاری، باید بدونی که از بین این همه پیام و این همه محتوا انتخاب کنی. کلاس نقد فیلم میذارن، چرا؟ توی مسجدی ما رفتیم، گفتن یه فیلم رادیو داعشه، امشب میخوایم بذاریم، یه شب شادی بود، یه شب عیدی بود، برنامه گرفتن ما برای بحثای تفکری بکنیم، آخه این فیلم داعشی خشن چیه؟ میخوایم فلان فیلمو بذاریم. گفت بابا ما همه فیلما رو گذاشتیم، بچه‌ها رو اردوی شمال بردیم، چقدر هزینه براشون کردیم، هر چی فیلم اونجا گذاشتیم، چرا این کارو کردی؟ دلیلو ببینید، از ما بگیرن بهتره یا از هر کسی برن بگیرن یا خودشون دانلود کنن؟ خب همش با هم غلطه. از ما هروئینو بگیرن بهتره یا خودشون برن تو خیابون صد جا بگردن پیدا کنن؟ بابا اونی که میخواد بره صد جا بگرده احتمالی که پیدا کنه خیلی کمه تا اونی که خودت توی مادر و پدر هروئینو به دست بچه، خودت بیای از اول موبایل و تبلت و PS4 و غیره رو به دست بچه‌ت. خب بذار این به زحمت بیفته، یه روز خونه یکی مهمونی بوده، حالا 10 دقیقه با بازی اون نشسته بازی کرده، فرق میکنه با اونی که خودت میری تهیه میکنی. مراقبت کنیم. ما قرار نیست به قول استاد جلسات نقد فیلم بذاریم. دوستانی که خیلی کلاس های این تیپی برای بچه ها گذاشتید یا میشنوید که قرار میدن یا تو تبلیغتون میذارید، ما میخواییم از سمت فیلم و فیلم دیدن و بازی کردن اینا بلند شن، برن به سمت کار، نه اینکه خودت تازه اینو فیکسش کنید تو دنیای خیال، تو دنیای خیال زندگی کردن و فیلم پشت فیلم دیدن و حالا بیا درستشو برات بگم، بداشو برات بگم، ببین این چقدر بده، ببین این چقدر لباسش بده، ببین چقدر حرفش بده. خب تو نباید بدا رو نشون بدی، بدآموزی نباید داشته باشی. یادداشت میکنم مربی‌های مختلف در مثال‌هاشون، در آموزش‌هاشون نباید بدآموزی داشته باشن. این مثال داشته باشی، تعمیمش بدی. اینو همه درک میکنن. یه بچه‌ای مامانش داره یا مثلا خالش داره براش قصه میگه. یه بچه‌ای بود خیلی بی‌تربیت بود. وقتی مامانش میگفت که بیا با هم بریم صبونه بخوریم، میگفت نمیخوام. وقتی مامانش میگفت بیا با هم بریم کمدامونو مرتب کنیم، میگفت نه. خب الان فکر کنم شما حاضری بچه‌تون ادامه این قصه رو بشنوه؟ نمیگی که چهار تا چیزم که بلد نبود الان یاد گرفت، الان از این به بعد بلد شده جلو منم وایس داد بکش. بعد یه بچه‌ای بود فلان، بعد یه روز خلاصه این کارو گذاشت کنار رو درست شد. اون یه روز گذاشت کنار رو که این یاد نمیگیره، اون تمام اون چیزای بدی که شما گفتی و تا حالا بهش فکر نکرده بود و یاد میگیره. 30 روز برنامه ماه رمضونی میسازن، همش دزدی و دنیا طلبی و دنیا گرایی و فساد و بعد مثلا شب آخر آره این آدم فهمید که این کارا کار خوبی نبوده، باره کج منزل نمیرسه. بابا تو 29 شب به این آموزش های غلط دادی. ایناست که تأثیر گذاره. و اگر که کسی میخواد تولید محتوا کنه یا انتخاب محتوا کنه، نمیاد هر چیزی که انواع بدآموزی داره. و ما چقدر باید بگردیم یه فیلم مثل محمد رسول الله یا فیلم های خاصی که داره آموزش میده برای اینکه دقتتو زیاد کن، معرفتتو زیاد کن، هر چیز رو همینطوری نبین و رد بشو. این گیاه کوچکی که اینجا میبینی، این حشره کوچکی که میبینی یه عمقی داره، یه معرفتی توش نهفته است. چقدر باید بگردیم که همچی فیلم پیدا کنیم. و دوستان ما دنبالش هستن، گاهی کانالی زدن و از این جور چیزا به هم معرفی کردن که حتی پدر مادری رو میشناسم که برنامه‌های شبکه‌های کودک قدیم رو دانلود کردن، از هادی و هدا و دکتر ارنست و غیره، پینوکیو و این حرفا، که برای بچه‌شون تو تلویزیون خودشون میان مثلا یه دقایق مشخصی این برنامه رو پخش میکنن، به جای اینکه این تصاویر و این کارتونا و این چشای از حدقه در اومده و این خشونت ها و این شخصیت های شکل و شمایل خشن هیولاها بچه بیچاره من بشینه نینجا و غیره رو ببینه. اینا رو باید دقت کنیم. حالا دیروز رفتم مسجد محل، دیدم که یه گروه مامانای بی‌حجاب، دخترای جوان بی‌حجاب رنگ و رنگ اومدن قشقش خنده است تو فضای مسجد. یه سری بچهای کوچولو تیتیش مامانی هم میرن تو. رفتم از بچه پرسیدم کلاس چیه؟ گفت کلاس چرتکه ما میایم اینجا. گفتم آفرین. بعد چی میشه؟ گفت ما وقت ریاضیمون تو سوم چهارم دبستان ما می‌خوایم ضرب و تقسیم یاد بگیریم قوی میشه. گفتم کلاسای دیگه هم شرکت می‌کنی؟ گفت نه، ما فقط میایم اینجا چرتکه. بعد مامانایی که وضعیت خودشو اینطوری بود و لاک زده و چه اومدن تو فضای مسجد خود بخونده نشستن یه کنار تا بچه هاشون این چرتکه رو بیان. شما باشید همینطوری برنامه‌ریزی میکنی، نمیگید این چرتکه قرار از هدفی را دنبال کند. من مأمور ریاضی ملت نیستم، من مأمور زبان یاد گرفتن و خیاطی و سفال یاد گرفتن بچهای مردم نیستم. حتی میگی بذار بیاد گوشه مسجد اینو یاد بگیره، گوشه مسجد استفاده خودشو کرد و رفت رایگان، به جای اینکه شما بیای بگی که اینجا آموزش قرآنی داریم، قبلش یه سفال گذاشتم، بعدش یه چرتکه گذاشتم، بعد روز بعد اینجا آموزش‌های تفکری داریم، قبلش اینو گذاشتم و بعدش اون، و این پک کامل ارائه میشد. مربی وقتی میفهمه مأموریتش تو این دنیا چیه، این همه کار غلط نمی‌کنه و عمر خودش و بقیه رو هدر نمیده. از راهکارهای تفکر و تعقل صحیح درک نیاز و رجوع منبع حق. ما میخوایم، هدف ما از آموزش‌های رسانه‌ای و انواع پیام‌ها اینه که ما بیایم برای اینکه فکر و عقلمون راه بیفته از رسانه‌ها استفاده کنیم و در همین استفاده‌ها هر چه فکر و عقل ما بیشتر کار بکنه، انتخاب‌های ما درست‌تر میشه. ما باید برای اینکه آموزش‌های درست رو، محتواهای درست رو پیدا کنیم، اول نسبت بهش انگیزه داشته باشیم، نیاز داشتیم و بعد به منابع حق ارجا بدیم خودمون رو. اگه از شما پرسن نکته مهم در پرورش فکر و عقل چیه، میگی که درک نیاز و رجوع به منبع حق. منابع ما در سواد رسانه چیه؟ قرآن کریم. هر چقدر ما بیشتر سوره بلدیم، سوره به سوره رو مرور کنیم برای اینکه ببینیم که خدا داره پیامشو چجوری منتقل میکنه، انبیا دارن چطوری منتقل میکنن، درست و غلط رو، درست و غلط دیدنی ها و شنیدنی ها و رابطه ها رو چطور به ما معرفی میکنن، چطور مراقبت از دل رو
به ما نشون میدن و تقویت ذکر میکنن. در روایت ها و دعاهای اهل بیت ببینیم که مطلب به مطلب دارن به ما چه آموزش میدن. از کتاب هایی که از کتاب سواد رسانه دبیرستان مطالبی رو گفته، سایت و کانال ابریشهر از مؤسسه رسانه باران رو میتونید ببینید. برخی کتاب معتبر از اشخاص شناخته شده و معتبر رو میتونید استفاده کنید. ولی مراقب باشین جستجو در میان مطالب پراکنده در هوش مصنوعی، در کتاب ها و سایت ها، کانال ها و اخبار رو دقت کنید. یکی از دوستان که باعث شدن من به فکر بیافتم که این بحث رو آماده کنیم و خدمت شما بدیم، برای اینکه یه حال خوشتری داشته باشید، یه صلواتی هم بفرستید، چند تا حرکت کششی هم بکنید، این بود که در این مجموعه که ما قرار هست خب بریم مباحثی رو داشته باشیم، گفتن که یه دوستی هم هست کار هنری میکنه، یه دوستی هم هست کار رسانه میکنه. گفتم این دوستان رو با من مرتبط کن، درسته روزشون متفاوته ولی ما یه جمعی هستیم، باید یه هدف مشترک رو دنبال کنیم، هر کی یه ساز نزن. به دوست رسانه‌مون صحبت کنم و با دوست هنریمون که چی میخوای آموزش بدی و برای چی، و اینها رو شروع کنیم با هم اصلاح کرد. اگه شما مثلا میخوای سیاه قلم کار کنی برای چی؟ آخه خوبه دیگه، خب همه این کارو میکنن. ببین سیاه قلم از کارهای پایه هنره، برای کسی که میخواد یک سال تحصیلی یا یک عمر هنری داشته باشه، بیا بشین حالا وقتتو بذار رو این سیبو بکش، این دماغو بکش، این چشو ابرو بکش، که بعد یه روزی یه طور دیگه ای بشه. ولی اگه من بخوام تو الان به اینها یاد بدی، یه کارت پستالای حسینی بتونن طراحی کنن، یه گنبد اینجا با رنگ خاصی بکشن، یه کبوتر این گوشه بذارن، یه جمله وسطش بنویسن، و بعد این تولید به این طرف این توانو بده که میخوای برنامه بگیری، میخوای رزق تولید کنی، میخوای تابلوهایی به دیوار بزنی، فضا آرایی هایی بکنی، یاد بوده هایی تو اعتکاف دست بچه بدی، تو بتونی یه نشانه کتاب، یه کارت یاد بود، یک اثر ماندگاری تولید بکنی که مفید باشه. کنا برای ازدواج خودت بتونی یه کارت دعوت زیبا با رنگ و نقش های خودت کنار حرز حضرت زهرا تولید کنی. تو بتونی تولید کننده باشی و ظرف 5 جلسه 4 جلسه بعضی کارهای هنری ظرف 1 جلسه یاد میده که تو بتونی جانماز بدوزی، روش گلدوزی بکنی، با رنگ جانماز تولید کنی و یا با روش های دیگر. فکر کنیم که داریم چه کار. دوست دیگرمون که ممکنه تو کلاس امروز ما هم باشن، گفتن خب من مطالب مختلفی دارم، خیلی کار کردم، خیلی مطالعه کردم، خیلی سایت دیدم، کتابای خوب، استادای خوب. گفتیم خب، گفت چی مثلا؟ گفت مثلا میخوام بگیم که هر دیدنی نباید دید، آفرین، هر چی نباید شنید، آفرین. مثلا رسیدیم به این که مثلا یه فیلمیه، مثلا فیلمایی رو، خب این فیلما که به بچه‌ها می‌خوای نشون بدی چی؟ یه فیلمیه مثلا میگه که یه مادر و دختری هم از اول که این دختر به دنیا آمده با هم توی این اتاق بودن و فقط یه تلویزیون دارن و بعد این تلویزیون راجب آمریکا میگه، راجب اروپا میگه، راجب چیزای دیگه، و پیامش خب چیه؟ پیامش اینه که ببین همه یه داده تو یه تصویر تلویزیونه و اخباری که اون داره بهت میگه، شاید همه یه حقیقت رو اون راجب دنیای اطراف تو بهت درست نگفته باشه. گفتم خب الان مربی چی میفهمه؟ الان این مربی چی منتقل میکنه؟ این بچه چی میفهمه؟ همه اون چیزی که به تو گفتن درست نیست. آهان، هرچی تلویزیون پخش میکنه همه حقیقت نیست. خب آیا این به این نتیجه نمیرسه که بذار خودم پاشم برم دنیا رو بگردم، بذار خودم پاشم برم آمریکا و اروپا؟ مربی به تردید گفت ولی مگه اشکالی داره آدم بره خارج دنیا رو ببینه؟ نه، اشکالی نداره. من خودم خارج رفتم، من خودم تحصیل کرده آمریکا، دوم دبستانم اونجا خوندم، بعد فرانسه، بعد چین، بعد کجا، شغل پدرمون این بود، ما هم دنبالشون از اونجا برگشتن برای اینکه دخترشون بیدین نشه بره سراغ کلاس قرآن و دین خدا، الحمدلله. ولی ما اونجا فقط شکلات خارجی خوردیم، رستوران رفتیم، گشتیم، دیزنیلند بود، ترن هوایی بود، خوش گذشت. ما چه میفهمیدیم که زیر ساختای امپریالیزم جهانی چطور داره تأمین میشه؟ مغزهای جهان رو با تطمیع و به اسم این رشته رو بخون و این امکانات رو بهت میدم جمع میکنن، به جای اینکه این دانشمند هسته‌ای ایران بشه، دانشمند خدمتگزار به امپریالیسم جهانی میشه. تو که میری لیسانس و ارشد تو اونجا میگیری، داری با اون معامله میکنی، کارهای تو، حرکتهای تو داره به نفع اون میشه. اینو کی باید به ما بگه؟ این که آمریکا چطور آمریکا شد، اینها رو کی باید به ما بگه؟ ما مربی میخواد بگه فریب سایت ها و اخبار رو نخورید. خود مربی فریب نخوره، لذا خود مربی هم نباید فریب هر پیام به هر من سراغ هر پیام منبعی بره یا به سلیقه خودش هر فیلم و مطلبی رو انتخاب. گاهی ما خودمون انتخاب میکنیم ولی خودمون اشتباه انتخاب میکنیم. تو این مراقبت ها یه مطلب دیگری با هم ببینیم، از دقت‌هایی که ما در ارتباط با سواد رسانه نیاز داریم، از تحلیل‌هایی که در ارتباط با اخبار باید.
10 اکتبر سال 1990 وقتی تقریبا 2 ماه از حمله عراق به کویت می‌گذشت، یه دختر 15 ساله کویتی به اسم نیره توی جلسه‌ای با حضور بعضی از اعضای کنگره آمریکا، در حالی که نمی‌تونه سوره اشکاشو بگیره، صحنه تکون دهنده رو تعریف کرد که کل سالن خشکش زد.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
اینکه وقتی داشت داوطلبانه توی بیمارستان کویتی کار میکرد، با چشای خودش دیده بود چطور سربازای عراقی بچه های نوزاد و از دستگاه های انکوباتور بیرون کشیده بودن و ول کرده بودن کف سرد بیمارستان تا ذره ذره جون بدن. سه دقیقه و 39 ثانیه حرفای پر از بغض و اشک نگیره کل امریکا و دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. اسم مشخصات کامل نگیره جایی فاش نشد تا نزدیکاش توی کویت که تحت اشغال عراق بعثی بود به خطر نیفتد. صدها شبکه تلویزیونی توی امریکا فیلم صحبت‌های نگیره رو پخش کردند. چند ده میلیون امریکایی جنایات قرون وسطایی رو که نگیره تعریف می‌کرد شنیدن و دیدن و باهاش گریه کردن. جورج بوش و پدر حداقل 10 بار داستانی که نگیره تعریف کرده بود رو توی سخنرانی‌هاش گفت.
Babies pulled from incubators and scattered like firewood across the floor.
7 از سناتورهای آمریکایی به استناد صحبت‌های نگیره گفتن که امریکا باید علیه عراق وارد جنگ بشه. و دست آخر هم 17 ژانویه سال 1991 عملیات طوفان صحرا به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه عراق شروع شد. بزرگترین ائتلاف نظامی بعد از جنگ جهانی دوم.
5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Pilots had to get it right first time. It was flying straight and level along the length of a runway.
Had no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail.
عراق چهل روزه کارش تموم شد. یه ماه بعد از پایان جنگ توی مارس 1991 جان مارتین خبرنگار شبکه ABC توی گزارشش نوشت که توی بیمارستان‌های کویت مریضا و نوزادا به خاطر فرار دکترها و پرستارا بود که تلف شدن. ژانویه سال 1992 جان مکارتور توی گزارش نیویورک تایمزش اسم کامل نگیره رو فاش کرد. نگیره از سبا، دختر سعود ناصر از سبا، سفیر کویت توی آمریکا. و یه دفعه همه شوکه شد. دختری که میگفتن نباید اسمش فاش بشه، دختر سفیر کویت تو آمریکا بود و اتفاقا توی همون نشستی که نگیره صحبت کرده بود، باباش هم چند تا صندلی اون طرف‌تر نشسته بود و قبل اون سخنرانی کرده بود. اما پدر و دختر توی جلسه طوری رفتار کردن که انگار اصلا همو نمی‌شناختن.
We will proceed with our first witness, the ambassador of Kuwait, His Excellency Sheikh Saud Nasir Al Sabah. Mr. Ambassador.
کم کمی سوال مطرح شد که وقتی خانواده نگیره همه آمریکا بودن، برای چی هویتش رو مخفی کردن؟ و فارغ از این که اصلا نگیره دختر کیه، این چیزایی که در مورد نوزادای کویتی و سربازای عراقی و دستگاه انکوباتور گفته اصلا راسته؟ توی سال 1992 عزیز ابو حامد، یکی از محققای دیدبان حقوق بشر، گزارشی رو تنظیم میکنه که توش با پزشکای همون بیمارستان قصه نگیره صحبت کرده بود. پزشکا بهش گفته بودن که بخش زایمان اون بیمارستان تقریبا 30 تا دستگاه انکوباتور داشت که همه‌شون سر جاشون بودن و هیچ نوزادی هم ازش بیرون کشیده نشده. بعد این صحبت‌ها سازمان عفو بین‌الملل که موضعش در حمایت از حرفای نگیره بود حرفش رو پس گرفت و بعدتر هم معلوم شد که نگیره فقط یک نوزاد رو، اونم برای یک لحظه، بیرون از انکوباتور دیده بود. نگیره اصلا توی اون بیمارستان کار نمی‌کرده، فقط چند دقیقه از اون بیمارستان رد شده بود. بله، نگیره دروغ گفته بود، اما برای چی؟ نگیره رسما نقش بازی کرده بود، اما واسه کی؟ جواب این سوال برمیگرده به ماجرای یه شرکت معروف رسانه‌ای آمریکایی به نام هیلند نولتون. که هیلن مولتون یه شرکت رسانه‌ای آمریکایی است که تو دهه 20 1926 در واقع تأسیس شد و تجربه خیلی زیادی توی رقم زدن کمپین‌های رابطه عمومی و کارهای رسانه‌ای داره. درست 9 روز بعد از شروع حمله عراق به کویت، سعود ناصرالصبا، همون سفیر قضایی کویت تو آمریکا، به نمایندگی از یه مثلا انجوی کویتی به اسم سیتیزن فور فری کویت با توماس ایتسون مدیر عامل شرکت هیلن مولتون یه قرارداد 12 میلیون دلاری می‌بنده.
Hillen Knowlton selected her as a persuasive witness to this atrocity, and it was all part of a campaign to turn Saddam Hussein, at least in the public consciousness, into Adolf Hitler. And the feeling was that they couldn't sell the Gulf War without this. In other words, they had to cheat to win.
این شرکت عملاً افکار عمومی مردم آمریکا رو سر جنگ عراق و کویت مهندسی میکنه و کل تئاتر اظهارات نگیره و یه تعداد دیگه از شهودی که تو اون جلسه قضایی 10 اکتبر شرکت کرده بودن رو هیلن مولتون براش میزانسن میچینه و دکوپاژ میکنه. متخصصای این شرکت بودن که به نگیره یاد دادن چی بگه و چطور بگه. جایی رو هم که نگیره یادش رفته بود خودشون تو گزارش‌های مکتوب تکمیل کردن. مثلا نگیره توی اظهاراتش چیزی در مورد تعداد نوزادایی که ادعا می‌کرد کشته شدن نگفته بود، اما تو گزارش مکتوبی که این شرکت از مشاهدات نگیره منتشر کرد نوشته شده بود که 15 تا نوزاد توی انکوباتورا بودن. بعد فاش شدن دروغی که این شرکت گفته بود، اونا زیر بار نرفتن و گفتن که توی همه 65 سال فعالیت رسانه‌ایشون منافع عمومی به شکل عادلانه‌ای تأمین شده. نگیره 28 سال غیب شد تا اینکه تو سال 2018 تو مراسم فوت باباش دوباره سر کلش پیدا شد.
پناه بر خدا. یکی از چیزایی که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم رسانه های خوبی که کار کردن، دوستان پژوهشگری که مطالب قشنگی رو آماده کردن، زحمت ها روش کشیدن، بعضی از اینها رو روش متمرکز بشیم. این که چی شد آمریکا شد، انقلاب صنعتی، انقلاب آمریکا، مباحثی که خانم پایینی و دوستانشون، خانم پایینی از عزیزان توانمند مدرسه قرآن که گاهی برای بچه‌ها کلاس‌های کتابخوانی، کلاس‌های مرور مباحث تاریخی، اوضاع احوال قاجار، اوضاع احوال زمان پهلوی، موضوعات متعدد رو، آشنایی با نویسندگان مطرح و کتاب‌های خوبشون رو، اینا رو کار کردن، جا داره که از مطالب ایشون دوستان مربی با توجه بیشتری استفاده کنن. برنامه دوران یکی از کارهایی است که چند سال پیش برنامه‌های ایشون پخش شد و من فقط نمونه‌ای از اینها رو که ما نیاز داریم به عنوان آموزش‌های رسانه‌ای بچه‌ام بدیم رو، قسمت‌هایش رو براتون می‌گذارم.
و اما مهمترین سوال من، چرا انقلاب صنعتی؟
دانشمندان مسلمان خیلی قبل‌تر از اروپاییان به بسیاری از اکتشافات علمی و پیشرفت‌های علمی در زمینه ریاضیات و فیزیک رسیده بودند.
ظاهراً در انقلاب صنعتی هیچ اتفاق سیاسی از جنس خونریزی یا جابجایی رژیمی اتفاق نیفتاده.
در واقع بعد از نبرد آرمادا و پیروزی انگلستان بر اسپانیا در 1588،
تلقی عموم بینندگان میتوان از انقلاب صنعتی یک انقلاب صرفا فناورانه باشه.
انگلیسی ها به منابع و کتب دانشمندان مسلمان اندلوسی دسترسی بیشتری پیدا میکنن و اونجا هست که یک تحول علمی بیشتری در انگلستان صورت میگیره.
مطالبی که تو این دوران تیوی دات نت شما میتونید ببینید، از تاریخ انقلاب آمریکا، انقلاب اسلامی، الجزایر، انگلیس، چین، روسیه، انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه، کره و کوبا است. اصلا این که شما بیایید کره شمالی، کره جنوبی، این که اینا چی ان، اینا کی ان، اینها رو برای بچه‌ها بگید میتونه خیلی مفید باشه. اینکه آمریکا اصلا چجوری آمریکا شد، اینها چه کردن با جهان، چه به سر روزگار دنیا آوردن، چقدر جنایت کردن، چقدر سرخپوست کشتن،
با اطلاعات دقیق‌تری روایت متفاوتی رو از این واقعه بیان میکنن. نهرو در کتاب خودش به این مسئله اشاره میکنه که کلمب به تصور اینکه وارد کشور هندوستان شده وارد آمریکا میشه و اینکه میگه حتی برخی گفتن که تا آخر عمرش هم متوجه این مسئله نشد که این یک سرزمین جدید هستش و نه کشور هند.
به کتاب مهمی اشاره فرمودید، نگاهی به تاریخ دهان جواهر لعل نهرو که در جلد دومش از این مجموعه سه قسمتی
بحث
اشتباه تاریخی کریستوف کلمب اشاره کرده. خب بالاخره اینها وارد آمریکا شده اند و اتفاقاتی افتاده. از اون اتفاقات برامون بگید.
15 سال بعد از امریکو وسپوچی هم وارد کشور آمریکا آمده میشه. کلمب مثلا با یک برنامه و نقشه از پیش تعیین شده وارد کشور آمریکا میشه.
بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت پیشینیان که اکثرشان کافر و مشرک بودن چه شد؟ اینها رو برای شما
خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
حتی بچه های امروز خیلی چیزها راجع به انقلاب اسلامی ایران نمی دونند و جا داره که بدونند. اینها بشه منابع اطلاعاتی و رسانه ما. دوستایی که احیانا دستشون میره بالا صحبتی اگه دارن من میکروفون بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همان گونه که میدانید تبارشناسی
بله من از این بیام بیرون و اینها میتونه منابع اطلاعاتی کلاس های ما باشه و مربیان ما رو این موضوعات برای بچه ها میتونن چه جلساتی داشته باشن. میرسیم به زیر ساخت هایی برای عاقل و فهمیده شدن که اگر ما عاقل و فهمیده شدیم، مطالبی که میبینیم میشنویم در کنار ما، سناریوهایی که انجام میشه تاریخش رو میدونیم، جاهای دیگه میدونیم چه خبر بوده، آیه و حدیث در ارتباط باش میدونیم، اینکه حضرت علی میفهمن که من تاریخ گذشتگان رو خوندم و اون رو به عمر خودم به فهم خودم اضافه کم، انگار که من در تمام دورانها زندگی کردم. حالا چیزی شبیه به این، اینکه شما کتاب انسان 250 ساله رهبر رو میخونید، اولا چقدر انسان بلده که اینها رو نوشته، چقدر بینش داره، اینا به بچهای ما میتونه خوب و خود ما خیلی بینش بده. خودمون رو دوستان دور نگه داریم. مربی نباید تعریفش یه آدم کتاب نخون، یه آدم بیحال، یه آدم هیچ کار نکن باشه. ما دوستانی داریم از گروه پزشکی که اینا بچهای تدبری مدرسه هن. بهتر از همه میخونن، بهتر از همه پژوهش میکنن، بهتر از همه جواب میدن. الان دوستای پزشکیمون اومدن دارن دوره تربیت مربی شرکت میکنن چون دوست دارن در کنار کار پزشکیشون این شهر اون شهر میرن کار تربیتی بکنن. خیلی قشنگ تکلیف انجام میدن، خیلی قشنگ پاسخگوئن. نباید تعریف یه مربی این باشه که تو فقط یه چیزی بگو من همینطور در حال درازکش گوش کنم و فکر کنم که من یه چیزی باید برم فقط برای یکی دیگه بگم. نه بینش خودم ارتقا پیدا کنه، نه خودم دو تا ترم تدبری جلو رفته باشم، نه خودم به رزومم 10 تا سوره و 10 حدیث اضافه شده باشه. اگر مسابقه حدیثی هست من باید نفر اولش باشم. اگه من میخوام بگم قرآن مهمه، خدا مهمه، محبت او ما رو حفظ میکنه، من باید روز به روز محبتم به خدا اضافه بشه. اینها در درون ما باید خیرگزینی و حسگزینی و انواع تفکرها چیدمان بشه، با این فرهنگ زندگی کنیم، ما الگو بشیم در عادیاتی بودن. اینه که قرآنی شدن اصول معیارهای درست به آدم یاد میده. هزار کلاس رسانه نرفته باشی، قرآن بلد باشی، حکمت بلد باشی، روایت و احکام بلد باشی، کارت درست میشه. ترم تفکر از ترم دو تدبر خیلی کمک میکنه به تقویت فکر و عقل ما و پس زمینه ها رو ببینیم، نقش لحن ها و ادبیات رو ببینیم و نقش های مختلف در اصلاح فکر و عقل ما تو تدبر دو یاد میگیریم. ما رو زندگی بزرگان، علما، شهدا،
باعث میشه بچه‌های ما الگو داشته باشن، خود ما همینطور ابوالفضلی بشیم، ببینیم ابوالفضل‌های روزگار چطوری زندگی کردن، خاطراتی از شهدا و علما دکتر حسابیا داشته باشیم، ضرب المثل‌های صحیح رو یاد بگیریم، ضرب المثل‌های غلط رو با بچه‌هامون راجع بهش حرف بزنیم که اینها چرا غلطن، پندهای لقمان حکیم و بهلول رو دوستان میایید با هم دیگه مباحث لقمان و بهلول رو جمع کنیم. داوطلبی هست بخواد روی این پروژه کار کنه بعد کتابش چاپ بشه، این کتاب حالا یا پی دی افش به دست همه برسه یا چاپ بشه. چقدر ما اون روزا که کوچیک‌تر بودیم این کتابا بود و الان نیست، و چقدر ما باید از پندهای لقمان و بهلول و امثال اون در روزگاران از پندهای حکمت آموز قدیمی بلد باشیم. این ایکیوسانی که ساختن از روی کدوم حکمت‌های اهل بیتی و حکیمان روزگار ما ساختن؟ مرور منابع تاریخی صحیح، پژوهش‌ها درباره تاریخ و جغرافی کشورمون، جغرافی سیاسی بین‌الملل، اهل کار و هنرهای مفید و ساخت و تولید شدن. چی کار کنیم آدم ها موبایل زده نشن؟ شما وقتی میتونی بگی به این بچه که موبایل بذار اون بر، که شما قبلش کلی کار دیگه فراهم کرده باشی. چی شد ما کتاب بچه های خوشبخت رو نوشتیم؟ من هی میخواستم به بچه هم بگم اینقدر تلویزیون نبینید، اینقدر کارتون نبینید، اینقدر همینطوری، حالا کم کم بعدن موبایل و اینها. و اینا میگفتن نه این فیلم هم خیلی آموزنده است، این کارتون هم خیلی آموزنده است. گفتیم خدای چه بکنیم، نشستیم با مطهره با هم نوشتیم اگر تلویزیون و کامپیوتر و همه چی خاموش باشه ما چند تا کار بلدیم بکنیم، از کارهای مختلف و بازیهای مختلف، اسم بازیها، نقطه بازی بلدیم، اس فامیل بلدیم، بودو بودو بلدیم بکنیم، دیگه چقدر بازی هست، از بازیهای نوزادی تا نوجوانی تا بزرگسالی، از بازی‌هایی که آدمو خیاط می‌کنه، تعمیرکار می‌کنه، آشپز می‌کنه، از بازی‌هایی که بچه‌های بدخوراک و خوشخوراک می‌کنه، نشستیم نوشتیم حدود 80 بازی دسته‌بندی شده، بازی‌های تربیتی، بازی‌های تحرکی، بازی‌های کاغذمدادی. و شما این کتاب بچه‌های خوشبخت رو داشته باشید، کتاب کار دستی نقاشی خلاق رو داشته باشید از انتشارات مدرسه، ببینید کتاب با من بازی کن، کتاب 110 بازی برای کلاس‌های قرآنی از نشر یکی از نشرهای جامعه قاریان مشهد، اینا رو میشه تهیه کرد و ما لازمه خیلی بازی و فعالیت بلد باشیم. امروز میخوایم با هم کتلت درست کنیم، با هم ماهی پاک کنیم، با هم سبزی درست کنیم، با نخود لوبیا نقاشی کنیم و با کاغذ رنگی ها کف فرشمون خیابون بسازیم، بالش ها رو بچینیم، روش بپریم و سوره بخونیم که پدر مادرایی که به قول استاد عبدالصمد ویتامین بازی رو به بچه هاشون میدن و فاعلانه میرن به سمت بچه ها، نمون فاعلانه هی بگن نکن بشین، نمیبینی خستم، نمیبینی سرم درد میکنه، چنقدر حرف میزن، بچه بشین با هم بگید چه خبر، فوتبال چند چند شد، بذار اون تعریف کنه و شما هی با اشتیاق نگاه کنید، به بچه بگید بیا با هم قایم مشک بازی کنیم، شما بلند شین و برین پشت یه مبل قایم شین، نشین همون رو سر جاتون بگید پیدات کن. اینا لازمه یه زندگی پرتحرک. چقدر آقای اخوت با این بچه ها بازی کردن تا امروز، چقدر با این نوه ها بازی میکنن، بوس میکنن، این بچه باید نقش نون خمیر نون سنگک رو بازی کنه و استاد همینطوری خمیر رو گرد میکنن، نقطه نقطه میکنن، توی تنور میزنن و این بچه ها همینطور میخندن. چقدر با این بچه ها ادای بازی های رزمی رو در آوردن و هی دنبال هم دویدن و اینا خندیدن. اینا میشه آینده زندگی بچه هامون و خاطر ساختن با اونها. این بچه ها یاد بگیرن اهل کار و تولید باشن، اهل ساخت و ساز باشن، تو هر کاری به مفید بودنش دقت کنن. بچه‌ها رو با رسانه‌ها تنها نذاریم، کسی با لپتاپ یا موبایل بره تو اتاق درو ببنده نداریم. بعد تو خونه‌ها قانون باشه از اول، موبایل مشترک با والدین داشته باشیم. تو کتاب تربیت دینی کودک نوجوان تو بحث بخش نوجوانی که میری از این خاطره سازی‌های خوشایند داره، از این عکس گرفتن‌های از لحظه‌های خوش بچه‌ها کنار پدر مادر صورت به صورت اونها داره، به جای اینکه بچه‌های ما فقط با تاب و سرسره خاطره داشته باشن، با منی که او را بردم و تاب میدم و با هم شعر میخونیم و نوازشش میکنم باید خاطره داشته باشن. اینا رو عکس بگیریم، مرور کنیم، تکرار کنیم. و اینکه قانون‌هایی داریم که ما موبایل مشترک داریم، ما میبینیم تو اساتید مدرسه دخترشون پسرشون تا سن نزدیک در دانشگاه اینا یا موبایل ندارن یا یه دونه از این موبایل گوشکوبیا دارن که فقط میشه باهاش تماس گرفت. چرا؟ خب دیگه همینطور است. آخه همه دارن، ما یه بار ریشه این کلمه همه دارن رو میزنیم، از همون بچگی میگیم واقعا همه دارن؟ نه خب بعضی ها دارن. حالا مطمئنی هر کار همه میکنن ما باید بکنیم؟ مطمئنی همه رفتن تو چاه ما باید بریم؟ میدونی آدمای عاقل فهمیده یه کارایی میکنن که همه نمیکنن؟ میدونی چرا ما یه عالم بازی نمیخریم، یه عالم سی دی نداریم برای بازی؟ چون زندگی که بازی نیست. مگه هر کار همه میکنن ما هم باید بکنیم؟ اینا میشه اصول اولیه فکر این بچه ها. و حالا نمیگه چون اون لباس رو خریدن من بخرم، چون اون کفش گرون قیمت پاشه منم باید، چون اون جهاز اونطوری رفته خریده منم باید بخرم. ما نمیخوایم مثل بقیه جهاز بخریم و این میشه زندگی ما. همه چیز نخریدن هنره. یادگیری حرفه های کارآمد و درآمدزایی برای پسران خوبه. یادگیری انواع مهارت های زندگی و تولیدات به قصد استفاده، به قصد هدیه دادن برای دخترها خوبه. یه دختر خوبه کارآمد و هنرمند باش. به دخترها نگی بیا اینا یاد بگی برو بفروش. درآمدزایی پیدا کن. الان میتونی شمع‌سازی یاد بگیری، درآمدزایی. زنبیل بافی درآمدزایی. این تبلیغات درآمدزایی هدف زندگی مؤمن نیست. رزق ما رو خدا میده. ولی یه دختر باید خیلی کار بلد باشه، هنرمند باشه، از هنرهای کلامی تا هنرهای دیگه. ولی پسرها باید بتونن از همون نوجوانی سر کار برن، محیطهای سالم پیدا کنی. یه ورزش رزمی میتونه برای پسر خوب باشه، به جای اینکه همه رو بگیره بزنه بره چهار تا مشت لگد به اون کیسه بوکسه بزنه. ولی دخترها برای ورزش‌های رزمی آفریده نشده اند و این همه ورزش هست که میشه ازش استفاده کرد. جامعه هم هر چی که باشه قرار نیست با مشتلقت شما به مبارزه در جامعه کسی رو دعوت بکنی. اونهایی که اند پهلوانی و هنرهای رزمی بودن با یه گلوله با یه چاقو مشکلشون مرتفع شد. ما بیایم دختر و پسرانو تو این زمینه که اگه کسی زد تو بزن، نه، اینا باید هدف از رزمی یاد گرفتن هم حتی تعریف بشه. استفاده از رسانه‌های خودی هدفمند، ارتقا دهنده، نه رسانه و فیلم و کارتون به قصد سرگرمی و لهو و لغو. تقویت دشمن شناسی‌ها، مراقبت از بازی‌ها، ولی آوردن بازی‌ها در ارتباط‌های خانوادگی و فامیلی، مخصوصاً جمع محرم‌ها. یه جایی مثلا یه رفت آمده فامیلی خوبی است، باباها اینجا یه تناب‌کشی میتونن بکنن ولی خانم‌ها قرار نیست وایسن تماشا، خانم‌ها قرار نیست تو فضای فامیلی بازی کنه، خانم و آقا قرار نیست با هم بازی بشن که می‌بینی بعضی وقتا تلویزیون نشون میده اینا. خب من خودم جزو کسایی بودم که تماس گرفتم اعتراض کردم. دیروز دیدم که بازی که میکنن چند تا آقا دوره میز جمعن به جای اینکه خانم جزوشون باشه. تو همین رسانه خودی انتخابگر باشیم. فیلم دیدن برنامه زندگی آدم نیست. چراشو پیدا کنین. عوضش بریم بیایم مثلا توی یه جمع خانوادگی خاطره بسازین. امروز میخوایم یه ملافه از کجا تا کجا بندازیم، یه عالمه چاقو و تخته گذاشتیم، کرفس و هویج و خیار و سرکه و چند تا دبه و اینا، ببینیم کی چی کام کنه. دایی بیاد جلو، خاله بیاد جلو، بچه ها بیان جلو، خاطره بسازن چه روز شادی شد اون روز که با هم دیگه ترشی و شور درست کردیم، اون روز که با هم دیگه مکرومه گرفتیم، فلان چیزو بافتیم. اینا میشه خاطره های خوبه. ما یاد بگیریم با دوخت های ساده، با بافت های ساده لباس و غیره تولید کنیم و بعد به سمت سخت تراش هم بریم. همه چی هم فرهنگ ساده بود کار کردن تو زندگی نیاد. کارامون سفرهای درون شهری و برون شهری هدفمند داشته باشیم. مسجد گردی بکنیم، اسم مسجدها، اسم امامزاده ها، جلسات رشد دهنده بریم. عادت غلط ایجاد نکنیم خودمون. از اول موبایل دست بچه ندیم و بعد فکر میکنیم دیگه یه روز میشه این دست بچه گره. به جای اینکه توی هیئت میریم موبایل بدی دست بچه، چسب و قیچی و کاغذ رنگی و کلی بازی که تا حالا خریدی قایم کرده بودی برای یه جلسه رفتنت، یواشکی توی کیفت میذاری میبری، حالا بازی دومو در میاری، حالا دستشو میذاری روی کاغذ، دور انگشتاشو با خودکار میکشی. مامانا باید یه عالم بازی بلد باشن، با بچه‌ها چشم به چشم و با دقت حرف بزنن، نمیدونم پشت بچه رنگ بگیری بزنی باهاش بازی کنی و انواع این بازی‌ها. ارتباط با اساتید و افراد عاقل، شاکر، محسن، آدمایی که ادبیاتشون شاکر، ادبیاتشون طیبه، تحلیل‌هاشون درسته، چقدر زندگی بچه‌های ما رو خوب می‌کنه. پرونده دروغ جنجالی دختر کویتی رو با هم دیدیم. نگذاریم اساس زندگیمون بر لذت جویی، راحت طلبی، بازی و سرگرمی و فیلم دیدن و انیمیشن باشه. دوستان خوبین؟ آخر بحثمون هست، حال احوالتون چطوره؟ اینکه الان میخواید به هم بگید کدوم نکته از این مطالب از اولش تا اینجا برای شما شاخص‌تر بود، مفیدتر بود، میخواید به بقیه سوقاتیش بدید، اینها رو برام بنویسید. اساس زندگیمون اگه شد لذت ببریم، راحت باشه، کیف کنیم، بازی کنیم، فیلم ببینیم. رسما پدر مادر میشینن پای تلویزیون عینک میزنن فیلم ببینیم و فیلم بعدی و دانلود بعدی، اینا غلطه. پدر مادری که کتاب میخونن، به مردم رسیدگی میکنن، با نیازمندان رفت آمد دارن، زندگیشون با مسجد و زیارت میگرده، چیز یاد میگیرن، سوره یاد میگیرن، مباحثه میکنن، دوره های رشد، اینا اینا بچه‌هامون هم یاد میگیرن. حالا میتونی نکته‌ای هست، سوالی هست بنویسید، شاید هم دوستای دیگه بهتون پاسخ دادن، یا اینکه رسیدیم اگه کاملا به بحث مرتبطه بفرمایید. زندگی ما نباید اساسش بر حرف مردم، خودم چی خوشم میاد، هواهای نفسانی خودمون باشه. مقایسه با اکثر ناس لایعقلون نباید باشه، بلکه زندگی بر اساس شناخت معیارهای حق، وظیفه، خدمت، حمایت، معرفت، اینا تو زندگی ما باید صرف بشه. چرا بابا این کارو میکنه؟ بابا خیلی دوست داره خدمت کنه. ما وظیفه داریم کارهای خیر انجام بدیم. ما باید روز به روز ایمانمون بالاتر بره. یه ایمان قدیمی به درد ما نمیخوره. ما باید کارهای خیر و ثواب زیادی بکنیم. آخه این ثوابش بیشتر بود. بیا بریم یه ثواب بکنیم، با هم سری به یکی بزنیم، یه سبزه خوردنی برای یکی ببریم. باید عملهای صالح ماندگار، کدوم کار ماندگارتره؟ اونو انتخاب کنیم. ادبیات زندگی بر اساس محسن و مؤمن شدن، عاقل و کاری بودن، تفریحات ارزشمند. آقا دخترو میگفتیم زخم ظرف میشوریم یه دورشو با دستمال پاک کنیم. آخه پیامبر گفتن رحم الله من عمل عملا صالحا فاتقنه. بعد اگه من یادم میرفت دخترم میگفت ماما فاتقنهش چی شد؟ خدا رحمت کند کسی را که عملی رو انجام بده، عمل صالحی رو، و اون رو محکم کاری کنه. این که چه کاری رو محکم کاری کردی، دقت کردی، یه کار ماندگار تولید کردی، یه کانالی زدی، این صوتایی که داری بمونه، فقط یه جای صوت نذاری یا بری 4 سال بعد دیگه نتونی به اون دسترسی. رفقایی که همکاری میکنید در بازسازی کانال ها، در ساخت سایت ها که کارهای خیر بماند، دست به دست بشود، اینا خیلی کارهای ارزشمندی و قدر خودتون رو بدونید. تفریح هم میتونه تفریحات ارزشمند باشه، و چقدر مؤمنین با جمعهای خوبشون تفریحات ارزشمند دارن. فالله و خیران حافظان و هو ارحم الراحمین. خودمون، بچه هامون، همه عزیزانمون رو به خدا بسپاریم و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دارن دوستان می نویسن که درک نیاز و رجوع به منبع حق برای ما پررنگ شد. مگه هر کاری دیگران کردن ما هم باید بکنیم؟ دختر لازم هنرمند و توانمند باشه، ولی لازم نیست کاسب باشه دوستان، و لازم نیست هر مدل هنری رو ما اسمش رو بذاریم هنر. از بین این همه هنر انتخاب کنید، از بین این همه کار و تولید انتخاب کنید، از بین این همه مغازه یا فعالیتی که میشه بچه‌مون رو بفرستیم، بریم بگردیم آدم‌های مؤمن‌تر توانمندتر رو یا پیدا کنیم. یا دوستان، ما نباید تو همه چیز منفعل باشیم. کاش یکی دیگه برای بچه‌های ما یه کاری می‌کرد. کاش یکی یه مرکزی می‌زد مناسب برای نوجوانا بود، توش کار و فعالیت طراحی می‌کرد. کاش یکی یه مدرسه‌ای می‌زد یه ذره بی‌بندوباری توش کمتر بود. کاش رو ولش کنید. من و شما بچه‌هامون رو تو هر مدرسه می‌ذاریم، میریم کمک، به اون مدرسه فهم قرآن معرفی می‌کنیم، به اون مدرسه فعالیت و کار پیشنهاد می‌کنیم، به اون مدرسه هنرهای مفیدتر رو مطرح می‌کنیم، به اون مدرسه چند تا کتاب رشد و غیره هدیه میدیم، خودمون میشیم افراد تاثیرگذار، جزو مربی‌هایی که میتونن از جلسات اولیا مربیان تا جلسات دیگر دست بگیرن، خودمون میریم کلاس‌های تفکری و رسانه‌ای برای بچه‌هامون می‌گذاریم. و دوستان، ما باید دنیا رو درست کنیم. دنیا افتاده دست دشمن. دشمن برای ما کار مفید انجام نمیده، و آدم‌هایی که فقط زندگیشون با حالا ببینیم چی میشه و حالا ببینیم بعداً چی میشه میگذره، برای ما کار مفید نمی‌کنن. همین 4 تا کتابی هم که تو مدرسه درس میدن تا دست کی باشه، این ریاضی و فیزیک و ورزشش میتونه معنا بخشی بشه یا تبدیل به چیز دیگه بشه. شما اون معلم ورزشی بشید که بچه ها رو قرآنی میکنید. شما اون اردو برگزار کنندهی باشید که از اسم تأثیرگذاری که رو اردو میذاره براش فکر میکنه. اردوی راهیان نماز، اردوی امامدار شدن، اردوی کار و تلاش، اردوی آدم های بینا و شنوا، اردوی چی؟ اینا اسمها کار میکنن تا مرحله مرحله مسیر بچه چی رو بخونن، راجبش کار گروهی کنن، براش نمایش طراحی کنن، براش مطلب بذارن، همونجا که میری خودشون برای خودشون مطلب ارائه کنن. شما یه اردوی مشهد 3-4 روزه ببرید، بچه ها گروه بندی شده باشن، هر روز یه گروه برنامه داشته باشه، ارائه داشته باشه بر اساس مهارت‌های 14 گانه نماز که تو مشکات میتونید ببینید، بر اساس مباحث فهم قرآنی دیگر، آیه، روایت، اینا بشه اردوهای چه تفریحی شما و چه زیارتی شما، همه کارآمدی ایجاد بکنه. الان یه عده آدم در شهرستان مخاطب ما هستن، دخترشون رو فوتسال میفرستن. اگه بگیم خب این بچه رو نذار این کلاس، ببین ما نگفتیم فوتسال نفرستین، شما میگید که بین همه کارها انتخاب کن، بتونی بگی که بین همه این کارها چقدر کار هست که تو میتونی انتخاب کنی. مثلا بعضیا بسکتبال میذارن بعد هر روزی انگشته شکست است، یا مثلا به اندازه کافی این قدش بلنده هی بلندتر میشه. این قد کوتاه رو میتونی تو بفرستی بسکتبال، میتونی بفرستی والیبال، انتخاب کنیم. تو میتونی شنا بذاری، میتونی بچه‌هاتون رو همراه هم بچه‌های یه گروه شنا نفرستید توی استخری که یه قسمتای مناسبی برای عوض کردن لباس ندارن، خانمای دیگه رعایت نمی‌کنه. برای هر جزئیات این کارها اگه آدم دقت کنه، آسیب شناسی کنه، شرهای کار رو بتونه شناسایی کنه قبل از اینکه بره تو کار، پیش بینی داشته باشه، براش یه تمهیداتی فکر کنه، خودش یه قسمتی رو برای تعویض لباس بچه‌ها یکم مرتب‌تر درست کنه، بچه‌ها بیاید این طرف، زمان‌ها رو ملاحظه کنه که چقدر باشه، کم و زیاد هر چیزی رو دقت کنه، بین اینها ایستگاه‌های گفتگوهای فکری بذاره، چقدر یه مربی میتونه اثرگذار باشه. همه شماها، همه ما خادمان اهل بیت باشیم، خادمان امام رضا کفش جوف کنه، امام رضا در این فعالیت‌های فرهنگی باشیم و اثرگذار. بله، همه اینها میتونه که توسط ماها یکم بیشتر بهش فکر بشه و یه تصویری به شما بدهم، این 150 مورد رو هم با هم یه نگاه بکنید. بین مطالبی که تو اینترنت هست هم گاهی ما یه رفت آمدی میکنیم، این مال سایت دلبرانه هست، ولی انتخاب میکنیم شاید همه اینها هم درست نبود. از تعریف رسانه تا خوراک رسانه‌ای و موضوعات و محتواها تا اینکه اهمیتش چطور ما میتونیم باسواد بشیم، قاعده های طلایی در تولید های مؤثر، دوستایی که اهل تولید این کلیپ درست میکنید، پادکست درست میکنید، تولید بهتره کوتاه باشه، جذاب باشه، ساده باشه و سریع باشه، دور کند نداشته باشه. رفقایی که میان تولیداتی میکنن قبل از پیام هم، ولی با دور خیلی کند، یا جذابیت و رنگ ها روش دقت نشده، فونت ها دقت نشده. اگه یه مطلبی میتونه تو 2 دقیقه گفته بشه، تو 4 دقیقه نگیم طرف خسته میشه میبنده. ببینید الان چطوری بین این محتواها اومده تبلیغش رو قرار داده، تبلیغ رو بین یه محتوایی که برای شما جالبه میذاره. این که شما بدونید چه تولیدات خوبی میتونید بکنید، این که بتونید انواع رسانه رو بشناسید. کتاب، هیچ چیز جای کتاب را پر نمی کنه. البته کتاب خوب داریم، کتاب بد داریم، کتاب مسموم داریم. دوستان اسم کتاب های مسموم رو نیارید، اسم گروه های رقص و آواز رو نیارید، اسم هر چیزی رو جلوی بچه ها نیارید. بذارید اینها با کلیات موضوعات و انتخاب گری ها آشنا بشن، نه اینکه با اسم آوردن توی جمع اونی هم که آلوده نشده آلودش کنی. نیاییم بگیم همه اینا همه چی رو میدونن. میتونیم بگیم بعضی گروه های کره‌ای اصلا اینا زندگیشون بر اساس چی میگرده، اینا چقدر پول میگیرن تا بیان وقت و عمر آدم ها رو مشغول کنن، تاریخ کره این تاریخی نیست که دارن الکی با فیلم هاشون به خورده ما میدن. کره جنوبی و مختصاتش، کره شمالی و مختصات نابود کنندش رو یکم برای بچه‌ها بگید تا قدر آن چی که در کشورشون دارن بدون. این تربیت های غلط کره‌ای که یه دختری اشتباهی کرد چقدر بهش چوب میزنن، یه کسی یه اشتباه میکنه چقدر بهش توهین میکنن، اینا رو میتونیم بیان کنیم، ولی نریم سمت این که این فیلم رو حالا با هم ببینیم، اون قیافه رو حالا با هم نگاه کنیم. اینها رو در انتخاب موسیقی ها تأثیرش میشه مطالب کلی گفت و گوش ما برای این که از صبح تا شب یا حتی ساعت کمتر بشینه پای موسیقی ها ساخته نشده. وقتی میخواید یه کاری تولید کنید، خطوط و نقاط طلایی رو دریابید. اگر کادر مستطیلی، اگر مستطیل کادر عکس رو به 3 قسمت مساوی از طول و عرض تقسیم کنیم، خطهای ایجاد شده را خطوط طلایی میگن و محل برخورد اونها نقاط طلایی هستند تو تصویر که خیلی تاثیرگذاری هستند. میتونید تصور کنید یه مطلبی، یه تصویر رو میخواید بیشتر توجه بشه، روی نقاط طلایی بذارید، حاشیه برای صفحاتتون و تصویراتون و متناتون در نظر بگیری، کلمه نباید تا گوشه انتهایی بیاد، نباید به بالا بچسبه، اینها زاویه دوربین، اینا همه تاثیرگذاری دارن. الی آخر، دیدن کی بود مانند انجام دادن. بریم به سمت عمل و کلاس‌های ما نباید مجموعه از گفتن و شنیدن و خداحافظی باشه. بچه‌ها باید انجام کارهای متعددی رو بکنن. حال خودشون از ماهواره‌ها نپرسن. سینما اگر میرن واقعا بچه‌مون رو پای چه فیلمی میبریم؟ الان فیلم‌های سینمایی که ساخته میشه برای بچه‌ها پر از آسیب و پر از غلطه. این که ذهن تو با رویاها سرگرم کن و رویای خودتو بساز و اینا غلطه. انشالله خدا به ما فرهنگ‌های درست رو یاد بده و پای کلام هر کسی نشینیم. صلوات بر محمد و آل محمد. این که نوشتن مستند ببینید واقعا نشستن و استفاده از مطالب مستند علمی و تاریخی و غیره خیلی میتونه به ما کمک کنه. نکته مطلبی اگه کسی میخواد صحبتی کنه صدای دوستان رو بشنویم، دستی بلند کنید، اگر نه که خدا نگهدارتون به امید دیدارتون. من صوتش رو انشالله توی کانال مشکال و کانال ذخیره های مربیان علمدار میگذارم. یکی از دوستان آدرس ذخیره های مربیان علمدار بر روستای دیگه بذارین. کانال اصلی ما هست و یک کانال تربیت مربی علی اکبر که اینها رو میتونن دوستان از محتواهاش استفاده کنن. در ارتباط با کلاس سه شنبه ها علامت و سربلند باشید. روزی هاتون زیاد.
آینده پژوهی با این علم که آینده غیر قابل پیشبینیه، بر اساس تجربیات گذشته و اتفاقات حال حاضر راههایی رو پیشنهاد میده که حسابی تو فهم آینده کمک میکنه و تا حدودی مشخص میکنه که رسیدن به اهدافتون چقدر میتونه پیچیده باشه. مثلا با بررسی اطلاعات و آمار دانشگاه ها و ارتباط اون با صنعت مشخص میکنه که توی 10 سال آینده علم تو چه جایگاهی قرار داره و با انجام چه کارهایی این روند سریع تر انجام میشه. رسانه ها هم این وسط نقش مهمی ایفا میکنن. اونا با اطلاع رسانی و ترسیم نمای کلی از آینده باعث درک بهتر آینده میشن و همین امر باعث میشه تا مردم با تغییرات مثبت و سازنده راحت تر کنار بیان. اونا میتونن در قالب گفتگوهای کارشناسی یا ساختن فیلم سینمایی یا انیمیشن تصویری از آینده رو تو ذهن دانشمندا بسازن و سهمی در ساختنش داشته باشن. همچنین با ایجاد امید به آینده باعث شکوفایی و بروز استعدادهای جدید بشن که اگه درست عمل کنن در نهایت میتونه تغییرات اجتماعی مطلوبی رو به دنبال داشته باشه.
روزی هاتون زیاد، خوبی های زندگیتون گسترده. صلوات بر محمد و آل محمد.